سرمایه گذاری برنامه ریزی های بازنشستگی یا برنامه ریزی های پیشرفته مالیاتی هستید با ما تماس بگیرید. ما به عنوان مشاور شما در ابتدا شرایط شما را ارزیابی خواهیم کرد و سعی میکنیم که بر اساس نیازهای شما بهترین سرمایه گذاری رو به شما پیشنهاد بدیم. اما به طور کل برای یک برنامه ریزی بازنشستگی حسابهای متفاوتی وجود داره و از نظر ما حسابی که در اون اصل پول تضمین شده باشه، در اون درآمد مادام العمر افزایشی وجود داشته باشه و هزینه های بسیار کم که ثابت شده در عمر یک سرمایه گذاری، هزینه ها بسیار میتونن روی عملکرد تأثیر بذارن، از این سه ویژگی یک سرمایه گذاری بازنشستگی خوب برخوردار بشه. اگر پورتفولیوی شما درش چنین حسابی وجود نداره، با ما تماس بگیرید و قسمتی از پورتفولیوی خودتون رو تبدیل به یک حساب تضمین شده بکنید. شماره تماس با ما 310-259-000 و 818-990-8. خیلی ممنون و روز خوش.
94.7 HD3 KTWV Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 9 تا 11 صبح شب ها از ساعت 11 تا یک بعد از نیم شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خیلی خوشحالم از اینکه میتونم باهاتون صحبت کنم.
منم همینطور، بفرمایید.
آقای دکتر، من متاسفانه توی خانواده هستم که شرایط و مشکلاتمون طوری شده که ازدواج کردن من خیلی سخت شده و امکانش هست که نتونم ازدواج کنم. قبلا در مورد مشکلات خانواده این با اتون صحبت کردم و شما گفتین که متاسفانه باید بسوزم و بسازم، چون که اشتباهات دیگران منم گریبانگیر کرده.
ببینید عزیز، من متاسفانه چون از طریق صدا و نوعی که از تشخیص میدم به خاطرم هم نمیسپارم، بعدم بسیاری از شنوندگانی که یک بار به نظر میرسه شما رو شنیدن اونا نیستن، اصلا به اون مراجعه نفرمین. شما اصلا نمیدونم راجع به چی حرف میزنید. ای دلتون میخواد هر جور که مایل رسید خلاصه مسئله رو بفرمایید، من ببینم که چه بود، یعنی چه چیزی بود که من شما رو به اینجا رسوند.
مشکل خانوادم طوریه که خیلی طولانیه.
نه، خلاصه شو بفرم.
خلاصه اینه که من پدرم فوت شدن، سرمایه پدرین دست برادرم بود و ایشون باش کار خلاف انجام دادن، افتادن زندان و بسته به اون خیلی توی محل و محیط زندگی من خیلی دعوا رو انداختم با برادرهای دیگه هم. یعنی یه جورایی خانواده رو بردن زیر سوال با دعوایی که تو محله و تو محیطی که زندگی می‌کردیم انجام دادن. و حالا وقتی من خواستگار دارم، وقتی که تحقیقات محلی انجام میدن، محله میگن که حالا چه شرایطی بوده، برادر من چی کاره است، چه جوریه وضعیتش. خب هرکم میشنوه میره و این یه چیز طبیعیه. الان مثلا اینجاست که حدود 10 ماهه با یه آقای آشنا هستم، با ایشون از آشنا هستم و اوائل، یعنی 2 سال ما با هم بودیم، اما اوائل یه دوست معمولی بودیم، یه جورای همکار چون هم رشته بودیم. اما حدود 10 ماه پیش ایشون به من پیشنهاد ازدواج دادن، منم قبول کردم و خواستم که حالا بیشتر آشنا بشیم تا اینکه ببینیم حالا به درد ازدواج با هم میخوریم. یعنی همه چی خوب پیش میرفت، یه جایی تفاهم نداشتیم ولی خب سعی میکردیم کنار بیاییم با هم. حدود الان 3 ماهه که ایشون به خانوادهش صحبت کردن در مورد من و همه موافق هستن جز پدرشون، که اوائل که میگفتن که آره شرایط خانواده من اینطوریه، در صدی که من اصلا درک نمی کنم این پدر این آقا رو، چون که خب اونا هم توی زندگیشون یه مشکلاتی دارن که اگه بیشتر از ما نباشه کمتر از ما هم نیست و من درک، یعنی واقعا درک نمی کردم، چون خودشون مشکلات زیاده هست، خب حالا طبیعیه منم مشکلات داشته باشم. یعنی یه چیز متقابل بود برای ما، برابر بود، یعنی اگه تو کفه ترازو می داشتیم شاید برابر بود مشکلاتمون. بعد این آقا پسر خیلی با پدرشون صحبت کردن، گفتن خب مشکلات دیگران هیچ رفتی به این دختر نداره، هر کس حساب کار خودشو داره، شما خیلی مشکلات داریم، ما هم تو خانواده خیلی مشکلات داریم، ولی پای من نباید نوشته بشه. چندین بار با پدرشون صحبت کردن و چون حالا منطق ایجاب میگه که حالا صحبت پسر کاملا درسته، پدرم گفت باشه حالا این صحبت ها درست، ولی خب من با سنشون مشکل دارم، من یک سال از اون پسر بزرگتر هستم و جدیدن گیر دادن که حالا من یک سال از پسرشون بزرگتر هستم، این حربه آخری که میتونم ازش استفاده کنم. احساس میکنم که این پدر به هر ریسمونی دست میندازه تا این دستلت انجام نشه.
نه آخه ببینید عزیز، این نگاه شما نگاه واقع بینانه که نیست. یک، من و شما میتونه که از ما خوشش بیاد یا بدش. این که شما برگردید بگید چون ما مشکلاتی در خانوادمون هست اونام هست پس دیگه ایشون نبا سخت بگیره، نه، من اگر خودم آدم بدی هستم که نمیرم میگم خب من میخوام برم بگردم یه همسر یا یه کسی بد پیدا کنم. این که انتخاب انسان نیست است که شما بگید درکش نمیکنم. چرا درکش نمیکنید؟ ایشون دلش میخواد برای پسرش دختر خوب بگیره، شما میگید دختر خوب زنش نمیشه، اون یه مسئله است. میگید دختر خوب ممکنه به این موضوع که برخی از اوقات درست بعضی از اوقات غلطه استناد کنه بره کنار، حرفتون میفهمم، ولی من نمیتونم بگم من عیب دارم پس بنابراین تو هم که عیب داری حق نداری عیب من رو ببینی یا راجب عیب من حرف بزنی. حالا اون به کنار، بعدم انتظار شما یه کمی با توجه به شرایطی که دارید و نوع حرفایی که میزنید باز واقع بینا نیست. شما حرفتون این است که این آقا پسر شما رو میخواد، شما هم او رو میخواد. حرفتون این است که بقیه خانواده هم مسئله نداره. حرفتون این است که پدر مخالف. حالا اول به یه چیز چسبید، حالا به چیز. حالا خب یه ذره با گذشته زمانی بحث بیشتر، مواظبت، مراقبت، یه ماه وقت میدید، 2 ماه وقت میدید، 4 ماه وقت میدید، احتمالاً راضی میشه. تازه آمدیم آخر کار راضی نشد. مهمش اینه که اون آقا پسر به اینجا برسه که عدم رضایت پدرش چند اندازه اهمیت داره برای او و در زندگیش. اونجا باز یه موضوع دیگه ای مطرحه. بنابراین شما نمیتونید باز مسائل رو به گونه‌ای که تا حالا به من نشون دادید مثلا سیاه و سفید و 1 و 2 ببینید یا 0 و 1 ببینید. این کارو نمیشه کرد عزیز. یه مردی است اصلا به غلط، من نمیگم به درست، به غلط با ازدواج پسرش مخالف. ولی خب دور بریا باید کوشش کنن از راهی که میشه او رو متوجه اشتباهش کنن که معمولا نمیشه، ولی راضیش کنن که با وجود یه همچین اشکالی که میبینه موافقتشو اعلان کنه. و بعدم تازه خب نشون میده این نوع ازدواج ها که شما با تحصیلات دانشگاهی منتظر خواستگار هستید، ایشونم اگر پدرش مخالف باشه ایشونم مخالفه، نشون میده ما هنوز توی ازدواج سنتی مال هزاران یا صدها سال گذشته زندگی میکنیم و بنابراین در اینجا قواعد و قوانین رابطه و بازی به هر حال متفاوت اینه که فقط تو این گونه موارد اگر موضوع به گونه ایست که شما میگید شما هم فشار نیارید، انتظارتون دو چیزی هم نداشت باشید. بعدم با توجه به توضیحات که میدید، اگر میگفتید 5 تا خواستگار خیلی خوب در پاشنه در خونه ما رو در آوردن، اگر این نمیخواد من برم با اونا میفهمیدم. شما خودتون از اول این گونه آغاز کردید که من فکر میکنم امکان ازدواج نداشت باشه. خب حالا یه نفر پیدا شده که یه اشکالی سر راهی که غالب اوقات این اشکالات با مرور زمان حل میشه. با امید من این است اگر هر دوی شما هم دیگر رو میخواید و ازدواج درستی هست، مخالفت ایشون هم کنار گذاشته بشه یا کمرنگ بشه و بتونید شما با هم ازدواج کنید. بنابراین فعلا برای شما راهی غیر از این وجود نداره.
آخه آقای دکتر، من 30 سالمه. خب داد قبلا هم خواستگار داشتم و میتونستم اون موقع ازدواج کنم، ولی این آقا چون با من بودن من بهشون گفتم خب حالا که پدر مخالف اونا و ایشون عصبانی میشدن که تو مال من هستی و حق نداری اصلا خواستگار بیا تو خونه شما. خب منم بهشون احترام میذاشتم، میگفتم باش. حالا وقتی که صحبت به میان اومد که من 1 سال بزرگتر هستم، یعنی چیزی که من که دیگه نمیتونم کوچیک‌تر بشم.
عزیز من، آخه اینا چه ارتباطی به هم داره؟ آخه شما یه نتیجه گیری چی میخواید بکنید؟ ایشون یه شما یه خواستگار، اولا شما میاد خواستگار حتمی و قطعی میکن، دوم این که اگر شما در حد خواستگاری هستید شما یه دختری برای فروشی، یکی میگه الان میخرم، یکی میگه شاید بخرم. الان اعتراضتون بهشون این که تو چرا محکم ایستادی؟ خب این که تازه حسن این آدم، این عیب این آدم نیست. بعدم شما رو برمیگرد میگید حالا پدر در این حرف داره، خود اینکه ایشون این حرف نمیزنه، بعد میخواید نتیجه بگیرید. پس چی کار کنه؟ مخالف میل پدرش حرکت کنه؟ از یه جامعه بسته یه وابسته باشید که اون زندگیتون رو خراب میکنه؟ اصلا شما نه صبر کنید عزیز، شما اشکالتون اینه که چون فکر میکنید درد دارید یا رنج میکشید یا نگرانید بقیه باید به میل شما عمل کنن. نه همچی چیزی نیست عزیز، من خواهی این اصلا استلارا نمیفهمم. شما از یه طرف ببینید، میخوام به شما بگم چرا بازیه. شما از یه طرف میاد ناله میکنید که من شوهر پیدا نخواهم کرد، روش کرد. بعد حالا چسبیدید که یک خواستگار محکم خوب بود که اگر این آقا نبود من با اون ازدواج شدم. این اول. دوم، حرفتون این است که این آقا برگشته گفته اصلا حق نداری تو به خروس نگاه کنی. قبول. چرسه به مرد یا خواستگار. ولی اینکه تعهد نمیکنه که پدرشو بره بکشه. برام شما اگر در یه جامعه هستید که پدرش وقتی مخالف ازدواج شما زیر سوال میره یا انجام نمیشه، او که همچنان پای قولش یا خواستش ایستاده، به اون نمیتونیم بگیم چی کارش کنیم.
نه ایستاده، به من میگه که خب هیچ امیدی نداریم به این رابطه، دیگه امیدی به این رابطه نیست چون سنتو که پایین تر نمیاد و تمومش کنیم.
خب حالا نه سب کنید، حالا مسئله چیز دیگه. حالا دیگه موضوع پدر مطرح نیست، شما موضوع پدر رو مطرح نکن. شما حرفتون این هست که این آقا از نظر من بازی و بهانه در آورده که چون پدر من انگوش گذاشته روی 1 سال بزرگتر بودن تو و من هم اونو قبول دارم، بینا مثل دفعه قبل بحثشو میکنم، قبول دارم، فکر میکنم بهتر ما جدا بشیم. حالا شما حرفتون اینه که این آدم قول داده بود و میخواست با من ازدواج کنه، نظرش عوض شد. اینو میفهمم، ولی عزیز ماجرای ازدواج که یه تعهد همیشگی بدون قید و شرط نیست، اونجاست که طلاق وجود داره. مردم میرن ازدواج میکنن 4 تا بچه دارن طلاق میگیرن. الان این حرفو بزنید، بگید این آقا که قبلا منو مطمئن کرده بود که ما با هم ازدواج میکنیم، حالا بهانه‌ای که پدرش در آورده که البته در اون فرهنگ تا حدودی قابل قبول فهمه، نه اینکه درسته، غلطه، ولی واقعیته. این آقا هم به همون چسبیده و چون این یه پدیده ایست که تغییرش نمیشه داد، پس میزده. من جوابم به اون آقایی نست که کاملا حرفتون درسته که سن این خانم فاصلش با شما 1 سال میمونه، اما این عقیده غلط مسخره رو شما بذارید کنار. من بحثم راجع به سن شما نیست، ایشون به سن چسبیده که کارش نمیشه کرد. خب این حق بازیه دیگه، بس که سن نیست، بس عقیده راجب این سنه، بس نظر راجب این سنه. بنابراین اگر ایشون فکر میکنه این حرف درسته، ما مسئله داریم. اونم تازه چیزی که از قبل میدونست. اگر فکر کنه چون پدرش این رو گفته، پس پدرش به عدد میچسبه 30 و 31، ولی به عقیده غلط نمیچسبه، خب ما با یه پدر نادان مثل خود ایشون روبرو هستیم و مثل بسیاری از مردم که متوجه نیستن موضوع عقیده و نظری است که راجع به موضوع دیم، راجع به عدد که خوب و بد نداره. ما یکی دختر خانمی 31، آقا پسری 30، هیچ معنایی نداره. ولی اگر ما معتقدیم مرد باید سنش بیشتر از زن باشه، این عقیده ماست که زیر ساله. حالا روی خط پاش بذار پیام ها رو بشنویم، من ببینم که تو چه میگی. شنگ و رجمن با ما باشید.
وقتی صحبت از دریافت میلیون ها دلار پول در تصادفات به میان می آید، نام کدام وکیل تصادفات در ذهن شما نقش می بندد؟ کدام وکیل بزرگترین تیم حقوقی را در جامعه ایرانی کالیفرنیا داراست؟ کدام وکیل گسترده ترین تیم پزشکی را برای درمان شما فراهم می کند؟ کدام وکیل بیشترین پول را در اسرع وقت با کمترین خرج و هزینه در ازای صدمات بدنی شما برایتان دریافت خواهد کرد؟ وکیلی که تا کنون میلیون ها دلار پول برای جامعه ایرانی دریافت داشته است. وکیل میلیون دلاری تصادفات، پیام شایانی. 818-777-777-777. پول خوب را وکیل خوب برای شما خواهد گرفت. وکیل میلیون دلاری تصادفات، پیام شایانی.
کنفرانس یک روزه دکتر فرهنگ هلاکویی همراه با شام و دیجی. کنفرانس اول، عشق، انگور یا شراب زندگی. کنفرانس دوم، کیستم من. شنبه دوم دسامبر 2017 از ساعت 2 تا 10 شب. محل برگزاری کنفرانس فاضلی باینری در شهر تمکولا. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و ثبت نام با دفتر رادیو همراه با تلفن 310-441-5111 تماس بگیرید.
به قربان سلام عرض کردم، اومدم از بانکتون وام بگیرم. این مدارکم، اینم پدر بزرگ پدر بزرگم.
قربان مدارک قبول، این پیر مرد رو برای چی آوردی؟
آخه شنیدم تو بانکا تا پدر جد دادم جلو چشش نیاد از وام خبری نیست.
از شرایط سخت بانک ها برای دریافت وام به سطوح آمده اید، با پیام کهن باش دیرکت لندر در گرین باکس لونز تماس بگیرید. 310-488-2010 310-488-2010.
با پیام کهن باش برای وام نگران نباش. این آگهی بر اساس نظرات افراد و اشخاص حقیقی و بدون هیچ گونه تغییر تهیه شده.
همه چیز در حد عالی،
همه راضی بودن.
یعنی این همه جمعیت، من باور نمی‌کردم به این قشنگی و مرتبی پذیرایی بشه.
خیلی آبرومندانه برگزار شد،
خیلی پروفشنال.
من فکر کنم اینجا نزدیک 2000 نفر آدم بود. به قدری قشنگ و مرتب و آن تایم از همه‌شون پذیرایی شد که من حتی یه شکایت هم نشنیدم.
همه چی عالی.
من کیترینگ‌های معروف دیگرم دیدم.
رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید.
سالن آرایش و زیبایی بیان سانست،
بی مثل بهرام،
در قلب شهر زیبای وست هالیوود در
آلن هاندای آف لاگونو نیگل، نماینده رسمی هاندای در اورنج کانتی، به مدیر عاملی آقای کیان مفتخر از خدمات بی‌نظیر خود جهت فروش یا لیست اتومبیل‌های جدید و دست دوم هاندای را به استحضار ایرانیان عزیز برساند. ارائه خدمات ویژه به افراد کم درآمد، صاحبان کردیت ضعیف و ایرانیان تازه وارد در آمریکا. لذت رانندگی همراه با بهترین گارانتی اتومبیل در آمریکا، یعنی 10 سال یا 100 هزار مایل برای موتور را با اتومبیل هاندای تجربه کنید. برای مثال هاندای آیونیک 2018 با قیمت کارخانه 23310 دلار فقط با پرداخت 149 دلار در 36 ماه به علاوه پرداخت 3995 دلار توسط خریدار. ضمناً کارخانه 1750 دلار برای لیست می‌پردازد که شامل مالیات و لایسنس نمی‌شود. تلفن 855-95-ALEN 855-952-5536 lagunahondai.com.
برای اطمینان خاطر بازماندگان در یک برنامه ریزی صحیح در آرامگاه ایدن مموریال با آقای شان صداقتی با سالها خدمت و سابقه درخشان تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد.
سلام عزیز جان.
آقای دکتر، من با این آقا پسر صحبتی کردم، گفتم شما موافقه با صحبت پدرت که سنمون مشکل داره؟ گفت من اگه مشکل داشتم از همون روز اول سراغ شما نمی اومدم. بعدم برای من سن مهم نیست، مسئله نوع فکر و افکاره. گفتم خب پس چرا میگه همه چی تموم شد، خسته شدم و تمومش کنیم و دیگه امیدی به این راه نیست؟ گفت آخه بابای من دست گذاشته روی مسئله ای که دیگه سن تو کمتر که نمیشه. بعد اینو بهونه رو در آورده که منم نمیتونم راضیش کنم، یعنی راضیشم کنم خواستگاری تو نمیاد.
خب منم حرفمو زدم عزیز، حرفم این است که ایشون استدلالش غلطه. استدلال درباره سن شما نیست که یک عدد ثابتی است که همیشه 50 سال دیگه هم شما با هم یک سال فاصله سن دارید. بس درباره عقیده و نظر راجع به این موضوع. ایشون اگر فرضش اینه که پدرش با عدد کار داره، عدد تغییر پیدا نمی‌کنه. اگر با نظر کار داره، نظر و عقیده تغییر پیدا می‌کنه. بنابراین چیزی که من می‌فهمم ایشون حرفش اینه که پدر من به بازی و لجبازی و بهانه میچسبه به عدد در استدلال. خب یه آدم نیست، ای میدونه فریبکاره، ای نمیدونه نادان. مسئله روشن. ایشون هم بر اساس حرف الان شما به نظر میرسه که اگر پدرش مخالفه، این آدم که 30 سالشه حق و اجازه ازدواج بدون رضایت پدر رو نداره. بنابراین شما در یه خانواده بسته و وابسته ای هم شما همیشون زندگی میکنه. دو، آدم ها واقع بینانه، عاقلانه، منطقی، علمی بحث نمی کنه و بنابراین کار اونجا خراب. حالا شما اگر حرفای ایشون رو در همین سطح و با همین جهت میگیرید، پیام ایشونی که من یه آدم وابسته‌ای هستم که بدون موافقت و رضایت پدرم ازدواج نمی کنم و به نظر من میرسه که این مرد رضایت نخواهد داد، پس ما ناچار باید جدا بشیم. اما اگر ایشون دنبال بهانه‌ای برای جدایی میگرده پیدا کرده، یا اگر دو دلی داشته، حالا با توجه به این تردیدی که به وجود آمده ناچار به اون سمت داره میره که ما جدا بشیم، ولی دلیلش تنها و یا به عنوان موضوع مهم پدر نیست. حالا اینجا برمیگرده به شما عزیز. سوال من رو لطفا جواب بدید. تا چند اندازه فکر میکنید این آدم تحت کنترل و نظر و دخالت خانوادش؟
خیلی.
دوم، فکر میکنید واقعا صادق و صمیمی است که حالا به خاطر بازی که پدرش در آورده او از یک ارتباط خوبی که آرزوشو داشته دور میفته، یا اینکه نه ایشون هم یه دو دلیا و تردیدا و اشکالاتی داره، حالا که این عیب هم به این ماجرا اضافه شده به اون سمت رفته؟
من با حرف
دومتون بیشتر موافقم. منم اونو احساس میکنم عزیز. ببینید عزیز، ببینید قربون، شما در یه خانواده، ایشون و شما هر دو در یه خانواده خوبی بزرگ نشد، شما در یه جامعه سالمی بزرگ نشد، شما در یه روابط خانوادگی انسانی رو بزرگ نشوید، یه رابطه جدال خانواده شما فران جدال این پدر و پسر یا حالا به ظاهر یا به واقع. بنابراین موضوع ازدواج شما عزیز یک نوع کار سنتی است که میتونه انجام بشه یا نشه. از توش خوشبختی بیرون میاد؟ نه. از توش سلامت فیزیکی روانی بیرون میاد؟ نه. از توش امنیت و آرامش به وجود بیرون؟ نه. ولی خب میشه مثل تداوم همین زندگی به هم ریخته‌ای که شما دارید. بنابراین در مقابل یه آدمی مثل شما از نظر نظری و تئوری دو تا راه باقی میمونه. یه راه درستش اینه که شما با کوششی که خودتون در جهت ساختن خودتون میکنید نه تنها از خودتون آدم بهتر و برتری بسازید و از خودتون یک کسی باشید که توانشو در زمینهای مختلف داره، دوم از خانه و خانواده و اون محله جدا بشید و برید یه جایی که یه آدمی شما رو بعد از اون خوبی که پیدا کردید برای خاطر خودتون بخواد، که حالا بشه اسمشو ازدواج گذاشت و الا یکی هم الان بیاد خواستگاری اون قبلی میشه این زندگی دنباله همون زندگی گذشته شد.
آقای
دیشو
چا؟ یه صحبت بکنم، اینکه من قبلا توی تماس قبلی بهتون گفتم که از خانوادم جدا شم، جدا شم میگی کنم، گفتیم که توی ایران نه، چون که بعدا یه برچست به تو میزنن که حالا یه دختر تنها چرا آمده.
عزیز من ببین، تو هم درست مانند همون آقا هستی، این حرفا رو ما به هم زدیم. من الان نگفتم جدا بشو، من گفتم تو از خودت یه آدمی بساز که دیگه با اونا ارتباط نش بشه، الان بری جدا بشی که همون آدمی هستی که الان توی خونه
هست. من کلا از خانوادم جدا هستم، یعنی نسبت به حالا اون برادرم که این کارو کرده اصلا افکارم جداه، ولی اینکه دارم با اون خانواده زندگی میکنم.
ببین عزیز افکار تو از اونا جدا، من نمیخوام بحث بکنم. کی گفته آدم باید ازدواج کنه که شده موضوع زندگی و غم و درد تو؟ کی گفته؟ یعنی ببین، در طول تاریخ ازدواجی هدف بوده که آدم ها باید ازدواج کنن. امروز ازدواج فقط یه وسیله است برای سلامت فیزیکی و روانی، خوشبختی دو هدف انسان. به همجاست که من همیشه گفتم ازدواج خوب خوبه، ولی ازدواج بد خیلی 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 بده. و بذار راحتت کنم، به من بگن که این دختر خانومی که تو یه شناخت کمه کمی ازش داری ازدواج خوب میکنه، میگم به احتمال 95% نه. بنابراین چرا برای یه چیز بد شده موضوع زندگی؟ به همین جاست که حرفی که 3-4 دقیقه قبل زدم یه حرفیست که اساسی و بنیادیه اگر حاضری اون راه رو بری، ولی اصلا معناش این نبود که به خاطر اون بدن ازدواج میکنی. بعد از اون به اینجا میرسی که ازدواج خوب شد شد، ازدواج خوب نشد همون بهتر که نشد. و به همین جاست که حرف من این بود که تو با توان و ظرفیتی که داری میتونی یه کسی بشی که الان نیستی. من مجبورم اینو به تو بگم عزیز، اگر یه آقا پسری به من تلفن میکرد و توان اینو داشت که افکار تو، عقاید تو، حس تو، احساس تو به گونه ای که همکنون من درباره تو میدونم به من منتقل میکرد، گفتم با این دختر خانم ازدواج نکن. برای که اصلا استدلالات درست نیست عزیز. تو پدر او رو زیر سوال میبری، کاملا حق داری. من پدر و پسر رو کاملا زیر سوال میبرم که اصلا واقع بینانه و علمی و عقلی به موضوع نگاه نمی کنن، کاملا این رو متوجه، ولی تو هم نیستی. تو هم 3-4 تا استدلال برای من کردی که اینا با توجه به هدفی که تو داری و احساسی که داری از نظر تو درست، از نظر من درست نیست. ببین عزیز، ما میتونیم تو زندگیمون بگیم یه باوری داریم و تمام، منم حرفی نمیزنم. یکی برگرده بگه من یه احساسی دارم و تمام، حرفیم. ولی اگر خواست با من بحث بکنه و استدلال بکنه، حالا دیگه حریم نه عقیده است نه احساس، حریم علم و عقل و واقعیت و منطقه. به همین جد است که اگر تو این عرصه میخوای حرف بزنی، نظر من رو میخوای با توجه به شناخت کمی که از تو پیدا کردم، تو الان به درد هیچ ازدواجی نمیخوای، مگر اینکه بخوای یه تداومی به همین زندگی به هم ریختت، حالا به یه شکلی ای بسا خیلی هم بهتر، ولی نه اونقدر خوب ادامه بدی. و الا این درست مثل اینه که گفتم یه آقای 1,000,000 تومان برده بود یادمه توی تلویزیون اون زمان ها حمال بود، گفتن حالا میخوای از بعد چیکار کنی؟ گفت از این بعد میخوام حمال خوبی بشم. یعنی 1,000,000 تومان اون زمان که ای بسا مساوی 1,000,000,000 تومان الان بود، این آدم افق فکریش این بود. تو الان به من میگی من با این آقا ازدواج کنم چی به دست بیارم؟ میگم خیلی کم عزیز، حتی پدرش موافق باشه. چرا؟ برای که از حرفای تو و حرفای اون آقا من چیزی که بشه مسائل و مشکلات مهم دنیای امروز رو حل کن، حل کنه این ابزار و وسائل رو نمیبین. به من میگی مثل بقیهی که زندگی کردن و زندگی میکنن ما می زندگی میکنیم، اون رو کاملا باید موافقم. بعده ظاهرش هم حفظ میشه، مثل صدها ازدواجی که دوربر شماست و یه چیزی به اسم ازدواج وجود داره. حالا توش هم برخی از اوقات کشمکشاییست که شما ازش خبر میشید، بعضی هم نمیشید، ولی دارن به قول یه دوست شیرازی با یه فلاکتی خوشه. حالا حرف من اینه که شما الان آمدید نه تنها حالت نمیدار مضطرب و نگران، حتی به یک اعتبار به گونه‌ای که حرف میزنی یک وحشت زدهی به خودت گرفتی، دو آمدی ماجرای ازدواج رو به عنوان موضوع اصلی و اساسی زندگی گرفتی. بذار راحتت کنم، اصلا این موضوع ازدواج برای بیش از 70-80% مردم هیچ چیز جز قضاوت و نظر دیگران راجع به اونها نیست، هیچ ارتباطی به خودشون نداره. یعنی اگر ما میتونستیم تو رو از اینجا برداریم و ببریم یه جای دیگه که هیچ کس تو رو نشناسه، تو اونا رو نشناسی، یک دهم این ناراحتی و نگرانی رو تو نداشتی عزیز. به همین جهت است که وقتی مطالعات علمی رو امیل دورکایم نشون میده که اصلا در طول تاریخ خداشناسی و خداپرستی نبوده، مردم شناسی و مردم پرستی بوده. این خدایی که مردم ازش حرف میزنن این فقط چهره دیگریست از این مردم. و الان تو خیلی راحت و آسوده میتونی ببینی به همون پدر و این پسر اگر مراجعه کنی بهشون بگی مرد تو به من استدلال کن چرا 30 سال و 31 سال با هم اینقدر متفاوته، هیچی نداره جز فقط یه مسئله که یه عده‌ای میگن دختر بزرگتره ها، فقط. یعنی اوج گرفتاری ما مردمه. بنابراین چیزی که میخوام به تو بگم این اشتیاقی که تو برای ازدواج داری یه جوری نشون میدی، یا اگر اشتیاقی برای ازدواج نشون نمیدی، غمی که به خاطر ازدواج نکردن نشون میدی، من کاملا میفهممت، مال یه دنیای دیگری نیستم، ولی فقط ناشی از یه مقدار نگاه و نظریست که شما راجع به حرف و قضاوت مردم که مطالعات علمی نشون میده هیچ تأثیری تو زندگی من شما نداره. اون زمانی که میذاریمش کنار، اون زمانی که وارد زندگیمون میکنیم همیشه موثر. یعنی درست مثل مهمونیست که شما راه میدید، 4 تا مهمون میان تو خونتون، همه زندگی شما رو برمیذاره. ولی اگر در بستی راه ندید هیچ اتفاقی تو خونه شما نمیفته. و تمام کوشش منم به در ارتباط با دوستان بوده که خانم و آقایون قضاوت و نظر مردم کوچکترین تأثیری تو زندگیتون نداره، شما اون رو اثر گذار میکنه. و همینجاست باز میگم وقتی به مهمونی تشریف میبرید هیچ کس نمیاد شما رو ببینه، همه میان خودشون نشون بده. امروز یه دنیای واقعی رو ما میشناسیم عزیز، و به همین جهته که شما بیاد یه عزایی برای که شوهر پیدا نمی کنم نگیری. و بذارید به شما بگم، از 1,000 تا آدمی که تو شرایطی مانند شما ازدواج میکنن، اگر فقط یه جایی برن که اون فشار مردم روشون نباشه، همون 1,000 تا اگر ازدواج نکنن خیلی خیلی خوشحالتر، راحتتر و راضیتر. این ازدواج نیست عزیز، این یه بازی اجتماعیه که با درد و رنج همراه، مثل یه کتک کاری، مثل یه مشت بازیه که توش هیچی نیست. ولی چون تنها گزینه ایست که در مقابل شماست بهش انقدر اهمیت، بنابراین اگر این آقا حرفش اینه که پدر من دست روی چیزی گذاشته که غیر قابل تغییره، که حرفش درسته ولی متوجه نیست اون عدد نیست که بحث عقیده است، اگر ایشون معتقده پدر با این بازی که در آورده سر این گیم میسته و به این اعداد تکیه میکنه که تازه کلن بیمعنی است و من به خاطر او کاری نمیتونم بکنم، پس ما ازدواجی نخواهیم داشت. برو ایشون با این حرفش یه چند برابر پدرش حرف بی خود و نشانه عدم صداقتش رو نشون میده. حالا این مرد که فعلا در این استدلاله یا غلط رو میکنه یا بازی رو مانند پدرش میکنه، تو هنوز میخواییش و فکر میکنی نبودنش خیلی بده؟ خب من با تو هم مسئله پیدا میکنم که نه واقع بینی، نه عاقلی، نه علمی نگاه میکنی، ولی گرفتار اون محیط و فرهنگ و جامعه هستی که توصیفش برای من کردی. و وقتی هم که حرف اول به من زدی، حرف من این بود که این همه بدی و بلا سر تو اومده نبود. اگه بخوای هنوز تو همون شرایط و موقعیت حرکت کنی، حالا به شکل و فرمای دیگری خودشو اینجا اونجا نشون میده. یه رایی هست برای کندن، ولی قصد من از کندن جدایی جغرافیایی نیست، برای که جدایی جغرافیایی که فرقی نمیکنه. من از پدرم دور بشم ولی تو ذهنم باشه. مهم این است که من از نظر روانی و اون هجرت رو از ذهنم بکنم و مهاجری باشم که اون ذهن رو، اون باورها رو رها کنه و بره. اگه ظرفیت اونو داری، آماده برای اون هستی، میتونی یه دنیای دیگه داشته باشی، و الا همچنان تو باید توی همین زمین و توی همین زمین پر از سنگلاخ بدون هیچ پوششی و پای زخمی و خونین و مالی، حالا یه زمانی کمتر یه زمانی بیشتر زندگی کنی.
من امروز آقای دکتر از وقتی که باهاشون صحبت کردم سن این مسئله سن و سال، واقعا به ناصادق بودن این آقا نسبت به خودم پی بردم و بهش هم گفتم تو خودت هم دنبال بهانه بودی که بابات بهت داد، تو هم گرفتی دستت.
حرفت کاملا درسته عزیز، حرفت درسته. به همین جهته که ببین عزیزم، من متاسفانه نمیخوام باز حرفم یه بهانه‌ای دست برخی بده. خیلی از این ازدواج‌ها چه بهتره که نشه. بنابراین موازی بخواید باش. خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز.
ممنون
آقای دکتر. خدا
نگهدار. مرسی که وقتتون رو
نه خواهش میکنیم.
ممنون. موفق باشید. قربان شما. خدا نگهدار.
شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
جی جی این پپر نیست اینجوری میخنده؟ وای اصلا نشناختمش. آدم به اون تلخی یه خنده رو لبش نبود، حالا عمه رو دور خودش جمع کرده.
بله نمیخندید چون تا چند هفته پیش گربه با دندوناش آکاردئون میزد، حالا خانوم کل دندونا رو داده ردیف کردن. این پلانت روکش همه کار نگاه کن دور خدا، این اینجوری بود؟
حالا پیش کی رفته؟ بپرسیمم که محاله بگه، میگه مادرزاد اینطوری بوده.
پیش پای تو خودش لودا اومد بیزنس کارتشو بده به یه آقایی، اشتباهی کارت دندون پزشکیشو در آورد. منم دیدم اسمشو،
رفته الیت.
الیت دنتال اند ایمپلنت سنتر با آخرین تکنولوژی روز و برجسته‌ترین متخصصین دندان، مرکز مجهز و فوق پیشرفته دندان پزشکی در خدمت شما. 323-886 دنتست، 323-886-3368. الیت دنتال اند ایمپلنت سنتر، www.eliteimplant.com.
امپرور اینترتینمنت با افتخار تقدیم می کند کریسمس امسال 4 روز و 3 شب اقامت در قلب لاس وگاس 22، 23، 24 و 25 دسامبر، هتل پاریس لاس وگاس میزبان شما خواهد بود. شنبه 23 دسامبر، عارف، امید، هنگامه و بیژن مرتضوی. یک شنبه 24 دسامبر، سیاوش قمشی، آرش. 4 روز و 3 شب اقامت و شرکت در 2 کنسرت باشکوه فقط $229 و اقامت در هتل بندرز و شرکت در 2 کنسرت مجدد فقط $199. برای اطلاعات بیشتر با تلفن 818-699-9000 تماس بگیرید و یا از وبسایت های anchorent.com و ticketmaster.com دیدن کنید.
آلن هاندای آف لاگونا نیگل، نماینده رسمی هاندای در اورنج کانتی، به مدیرعاملی آقای کیان مفتخر از خدمات بی‌نظیر خود جهت فروش یا لیست اتومبیل‌های جدید و دست دوم هاندای را به استحضار ایرانیان عزیز برساند. ارائه خدمات ویژه به افراد کم درآمد، صاحبان کردیت ضعیف و ایرانیان تازه وارد در آمریکا. لذت رانندگی همراه با بهترین گارانتی اتومبیل در آمریکا، یعنی 10 سال یا 100 هزار مایل برای موتور را با اتومبیل هاندای تجربه کنید. برای مثال، هاندای آیونیک 2018 با قیمت کارخانه 23310 دلار فقط با پرداخت 149 دلار در 36 ماه به علاوه پرداخت 3995 دلار توسط خریدار. ضمناً کارخانه 1750 دلار برای لیست می‌پردازد که شامل مالیات و لایسنس نمی‌شود. تلفن 855-95-ALEN 855-952-5536 lagunahandai.com.
در ایران هر وقت اشکالی برای چشم ما پیش می آمد، یا آن را با چای می شستیم یا یک حوله گرم مرطوب را روی چشممان قرار می دادیم. و اما آیا
می دانید در زبان انگلیسی آی چقدر اهمیت دارد؟ آی به معنای من و همچنین آی به معنای چشم که شاید عزیزترین عضو بدن شما باشد. این عضو حساس، ارزنده و نازک نارنجی به مراقبت و توجه ویژه شما نیازمند است. آسان و کم خرج با آی پرس. هنگام ناراحتی های چشم، خارش، خشکی چشم و حتی ترشح نامطلوب، پد گرم مرطوب آیپرس مشکل شما را برطرف می‌کند. پد آیپرس از ابتکارات پزشک جوان و آگاه دکتر ایوی سرودی در داروخانه‌های رایت اید موجود است. قیمت نازل و دوام طولانی. هر پد آیپرس حرارت زیادی در خود ذخیره دارد که چشم شما را گرم نگاه می‌دارد. هر بسته آیپرس 10 پد کمپرس دارد و هر پد آن بارها و بارها قابل استفاده است. آیپرس، آی ام ایمپرس.
می تو.
تلفن مرکزی 310-474-2010 srudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
ارزش افزوده املاک مسکونی و تجاری خود را بدون حتی یک سنت هزینه افزایش دهید. اولمپیکسان با متخصصین و تکنسین های با تجربه آرامش خاطر را به شما هدیه می دهد. انرژی آسان با سولار اولمپیکسان 818-444-8888.
انرژی آسان سولار اولمپیکسان 818-444-8888.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. شادی همراه بفرمایید. الو.
الو. الو. سلام.
سلام، بفرمایید.
من از هلند تماس میگیرم خدمتون آقای دکتر
جان.
یه مشکل دارم واسه دخترم. من الان حدودا 22 سالش هست دخترم و خودم حدودا 22 سال هست هلند زندگی میکنم و این از موقعی که من حامله بودم خب شرایط خیلی خوبی نداشتم و فکر میکنم که به خاطر اونم هستش که مسئله خواب داره و اصلا از کوچیکی هم که به دنیا اومده بود خوب نمیخوابید و حتی در طی روز خیلی ناآرومی میکرد، شب نمیخوابید سر جاش و همش پیش ما میخوابید و خب منم نگرش میداشتم، میگفتم بچه بعد خب منو احساس کنه، احساس امنیت میکنه، میخوابه و همینطور هم میشد میخوابید تا اینکه یک سالش شده اینا و گذاشتمش تو اتاق خودش. بعضی مواقع نصف شب بیدار میشد میآوردیمش پیش خودمون دوباره میخوابید، ولی بعد از اون الان حدوداً یک ماهی هستش که یه تصویر رو توی تبلت دیده توی یوتیوب، یه مردی بود که ماسک زده بود رو صورتش. وقتی اینو دید خیلی ترسید و یه دفعه دوید اومد طرف من، اون تبلت رو داد به من. منم خب سریع عوضش کردم و تبلت رو ازش گرفتم نذاشتم نگاه کنه. یه چند روز بعدش توی تلویزیون دوباره این یه تصویر اینجوری رو دید که دوباره ترسید دوید اومد طرف من. هی من باز صحبت کردم که چیزی نیست، اصلا نمیخواد بترسی، هیچی نیستش. بعد تا شب این که خواب دید، ساعت 2:30 نصف شب بیدار شد، اصلا یه وضعی ترسیده بود که من اصلا این مسئله ترس رو توی بچه به این نحو ندیده بودم. یعنی از سر کله من میرفت بالا، انقدر بدجور این بچه ترسیده بود که حتی فکر میکرد دست من که بهش میخوره یه چیزی هست که اینو میخواد بگیره. ما آوردیمش تو اتاق خودمون، باز خیلی باش حرف زدیم، چراغ رو روشن کردیم، ولی نمیخواست اصلا بشینه اونجا. تا اینکه آوردیمش طبقه پایین توی سالن نشستیم و اینا، تا ساعت 6:30 بیدار بودش، تا اینکه 6:30 دیگه خوابش برد بعد از خستگی. الان دیگه از اون موقع به بعد اصلا به هیچ عنوان توی اتاق خودش نمیخواد بره بخوابه، توی اتاق ما اصلا نمیاد. یعنی بالا که میخواد بیاد میدونه که لباس خواب باید بپوشه، مسواک کنه اینا، اصلا سری میخواد بیاد پایین. اصلا به هیچ عنوان هرچی باهاش صحبت میکنیم، مثلا که چراغ روشن میذاریم که اینجا چیزی نیست بیا نگاه کنیم، اینجا اصلا هیچ خبری نیست، بازم این چیزو نمیکنه. همش میخواد سری فقط دست ما رو میکشه، دست منو مخصوصا، چون به من خیلی چیز وابسته هستش، دست منو میکشه که بعد گریه میکنه که بعد ما بریم پایین بخوابیم. الان حدودا 1 ماهه که ما این مسئله رو داریم که خیلی بد، یعنی بدجور شده که حتی صدای موتور رو بیرون میشنوه میترسه. بعد من با اینجا دکتر اینجا صحبت کردم، گفتن که باید از طرف همون جایی که بچه‌ها رو تعلیم میدن برای تربیتشون باید بیان صحبت کنن، شما باید اگر بچه‌ام تو این سن هستش بزنین تو اتاق خودش هرجوریه گریه کنه تا خسته بشه بخوابه. ولی من اصلا نمیتونم این کارو بکنم، چون میدونم بچه زجر میکشه که بذارم یعنی اینقدر گریه کنه خسته بشه بعد بخوابه.
نه اون که
میخواستم
من... یه نه متوجه اون که 100% پیشنهاد غلط بد خطرناکیه. نه اون که اصلا احمقانه است، اون در حقیقت این که بچه مزاحم ما نشه به هر هزینه‌ای که شده است. ببینید عزیز، اولا شما این مقدار خوب کارا رو خراب کردید، ولی یه سری کارام خراب هست. به من بگید ماجرای حاملگیتون که بد بود یعنی چی؟
من یه سری مسائل برای خانواده‌ام پیش اومد که روی زمانی که حامله بودم خیلی تاثیر منفی رو من گذاشت. یکی اینکه خواهرم، خب یکی از خواهر بزرگم که اینجا بودش با بچهش به ما درگیر شدن، یعنی یه کارای راستیاتش یه مقدار پول از برادرم گرفتن و اونو بهش پس ندادن. بعد اینا باعث شد که همش به من فشار بیارن که تو باید این پولو بدی. بعد از اون طرف اون خواهر کوچکتر از منم اینجا بود، اون از یعنی از شوهر جدا شده بود ولی باز رفته بود طرفش و ازش حامله شده بود و بچه رو میخواست نگه داره. شوهرش هم اعتیاد داشت، همش کتکش میزد، ما باهاش صحبت میکردیم ولی حرف ما رو گوش نمیکرد. من خودم رو خیلی درگیر این مسائل کردم و اونا هم یه جورایی به من فشار می آوردن که مثلا من باید این مسئله رو حل کنم، از نظر مالی باید حل کنم، از نظر معنوی باید حل کنم. تا اینکه خب خودم هم حامله بودم ولی خب به من خیلی فشار آورد، چون من خیلی گریه میکردم و خودم هم مسئله روده دارم، اصلا مسئله روده هم خوب کار نمیکنه و نباید به هیچ عنوان استرس داشته باشم. و دکترم این مسئله رو گفته که باید تا اونجایی که میتونم ریلکس باشم، چیزایی که ناراحتم میکنه ازش دوری کنم. ولی خب اینا متأسفانه مسئله رو نمیفهمیدن و خیلی به من فشار می آوردن و من اذیت میکردن، به من تلفن میزدن و داد و بیداد میکردن و اون خواهرم که میخواست بچه رو نگه داره و
حالا من نمیفهمم عزیز. آخه این نشون دهنده اینه که شما هم کارتون درست نبوده. هیچ کس نمیتونه به من زنگ بزنه و با من حرف بزنه وقتی من نمیخوام، ولی شما حاضر نبودید هزینه شو بدید. بگم که شما چند تا خواهر برادرید؟
ما 4 تا خواهر هستیم، 2 تا برادر.
به من بگید مشکل روانی استراب و وسواس و افسردگی و خشم و اینا چقدر تو خانواده پدری و مادری شما هست؟
ما مسئله خب یعنی این مسئله ناراحتی و اینا خیلی از کوچیکی تو این خانواده ما وجود داشته، چون خواهر بزرگم خب شوهرش اونم با یه مردی ازدواج کرد که اعتیاد داشت و 4 تا بچه گرش اومد و اون بچه ها رو همه پیش خانواده ما میذاشت و دوباره وقتی اون مرد ولش میکرد میرفت دوباره میومد دوباره باهاش بلند میشد میرفت و ما نمیتونستیم، یعنی پدر مادر من
نه نه بدواردون نشید. نه من میخوام بیماری رو ببینم در فرزند و از اینکه یه خانواده کاملا به هم ریخته ای دارید عزیز. بله. به من بگید که نه بیماری چه چیزی، مثلا تو خاله ای عمه ای پسر خاله ای دختر دایی با بزرگ وسواسی یا فرض کن عصبانی یا افسرده ای که دارو بخوره بیمارستان بره داشتی؟
نه
آخزم نمیشه خانواده اینقدر شلوغ برو که همه تون دست گل آب میدید این ازدواج کنه با معتاد اون بعدا میره هر وقت معتاد اومد میره 4 تا بچه درست میکنه اینا یه کمی شلوغ برو باید بشه. میگید نیست نیست، برای که پس دخترتون علامت یه کمی گرفتاری هم نشونه، شما کار شما هم درست نبود. اولا شما نباید در دوران حاملگی که زهر و سم تو وجود بچه تون رسید بخواید خواهرتون رو به برگشتن یا برنگشتن به شوهرش تشویق کنید یا خودتون مسئول پولی باشید که یه خواهر به یه برادر یا یه برادر به خواهر رو ده، حالا شما دنبالش رو بزنید، شما مدعی الامور شهری بزنید. یعنی میدونید شما اون کاری که کردید به بچه آسیب زدید، بعدم وقتی اومده یه اصولی که تو کار تربیتش هست رعایت نکردید، بعدم بچه شما میتونه به نظر من بیماری تو خانوادهتون هست و میتونه از اون بچه‌هایی باشه که در جهت خواب برای خاموش کردن خودش مسئله داره و بعدم بچه ها خیلی طبیعی است که یک از یه چیز تازه میترسند و دو اصولا به دلیل توانایی تخیلی که دارن هر چیزی میتونن به هر چیزی مرتبط کنن. ولی اینا رو بذارید کنار، برای که من خواستم ببینم گفتگو رو میشه از راه دیگری پیش برد. ببینید عزیز شما یک اگر اون ماسک ها یا یه چیزی شبیه این هست مثلا با کاغذ یا با مقوا مثلا یه کلاهک چیزی درست کنید سر خودتون بذارید سر همسرتون بذارید، بعد حتی اگر دخترتون خواست جلو آینه برید مثلا سر او بذارید، کم کم بهش نشون بدید که این صورتک ها هیچ معنایی نداره، این پشتش یه آدمیه اینو گذاشته، که اون نگرانی از اینکه یه موجوداتی این گونه هستن رو به تدریج از ذهنش دور کنید. معناش این نیست که با سرعت میشه، نه اصلا آدم مثلا میتونه یه کلاه کاغذی درست کنه زیر سرش بعد مثلا بکشه رو صورتش، یعنی با مسخره بازی بهش این پیامو بدید که از ذهنش بیرون کنید که اونها یه موجودات واقعی هن و خطرناک. دو با توجه به آنچه که برای من گفتید ببرید بغل خودتون بخوابونید، یعنی خودتون بی خودی گرفتار نکنید، یعنی اون کمترین خطر رو داره. حتی اگر البته بتونید یه تختی تو همون اتاقی که خودتون همسرتون هستید بذارید اونجا اون بخوابه عادیه، حتی باش مثلا از داره حرف بزنید تا بخواب. اگه بتونید مثلا با خودش برید بیرون و براش یه تخت کوچیکی بخرید و اون کنار بذارید تو بمونه، من باش موافقم، برای که با توجه به اینکه فرزند دیگه ای ندارید و بچه اینقدر به هم ریزه و به هیچ وجه اون توصیه واقعا بیمارگونه وحشیانه رو که ما یه بچه 2 ساله رو بذاریم تو اتاق اینقدر گریه کنه که از شدت خستگی گریه، خب این تمام عمرش داغون شده رفته، یعنی ازش یه بیمار تمام کمال ساخته. من نمیدونم این توصیه ها از سر اینه که بهتون یه جوری دیگه نگاه میکنن و زمین خودشتن باورهای عجب و جره دارم. بنابراین به نظر من با وجودی که برای بقیه مخالف هم دارم این به بقیه ارتباط نداره، شما یه تختی بگیرید کنار خودتون فعلا تا حدود 1 سال دیگه هم اگر بخواد اونجا بمونه مسئله نیست، تا ببینید اوضاع احوال چه میشه و آروم بگیره و بعدم او رو در معرض به هر حال موارد هیجان انگیز بگذارید ولی نه ترسناک. مثلا قایم موشک فراوونی باش بازی کنید که او به تدریج بتونه در ذهنش هم متوجه واقعیت و تخیل بشه و از این حالت در بیاد. ولی به هر چیزیه که اگر باش برخورد درستی بکنید بی خودی هم گوش به حرف دوربری ها ندید، ممکنه بعد از مدتی مقدار زیادی آروم بگیره شما رو همراه.
بله آقای دکتر خیلی ممنونم، ولی میخواستم بپرسم که این مسئله ای که تبلتو میخواد نگاه کنه و اینا اجازه اشکالی نداره؟
خب اگر نه اگر خیلی... نه اگر حل کردید مسئله رو که از یه تمشین تصیح. اولا میدونی من کاملا با این کار با بچه ها موافق مخالفم، برای که بعد به زودی وقتی شدن 12 13 14 سالگی پای کامپیوتر این بازی ها نشستن و این اعتیاد تازه است. من نمیدونم این چه افتخاری است که بچه کوچولو با این دستگاه ور بره. این اصلا به نظر من همونطور که تلویزیون تا 20 ماهگی هیچ بچه 5 دقیقه هم نباید ببینه، فکر میکنم به زودی هم این مراکز علمی یه توصیه‌ای میکنن که این بچه های کوچولو رو با این تلفن ها و چون دلمونم میخواد بازی باشه آشنا نکنین، عادت به بدن اعتیاد میاره و به صورت جدی هم میاره، برای که اینا در کودکی بدجوری میشنن و یه پدیده کاملا پذیرفته شده از همه جام دوربرشون ریخته. بنابراین اگه میتونید درگیر یه مقدار بازی با بچه های دیگهش بکنید تا اینکه بیخودی بنشونید، ولی اگر چیزی هست و میتونید کنترل کنید که چیز بدی نبینه، حالا که به هر حال این کارو میکنه اونم به مقدار کمی کمی کم در روز، من باش مسئله ندارم، ولی بهش نشون بدید که متوجه بشه که اینا به هر حال ماسکن، اینا به هر حال یه چیزی هستن به روی صورت و واقعی نیست. اون اگر بچه پذیره که اینا همه دروغن، همونطور که متوجه بشه فیلم ها رو چجوری درست میکنن، که حتی میتونید مثلا مسخره بازی در بیارید، یه ویدیوی بگیرید بعد بهش نشون بدید که همش چجوری دروغه، مثلا فرض کنید پدرش لباس زنونه بپوشه بعد فیلمشو بگیرید بعد بهش نشون بدید همش دروغه دروغه، یعنی اینجوری بهش بگید یه ذره بچه آروم میگیره که اینا رو واقعی نبینه. اشکال کار اینه که بچه اونا رو واقعی میبینه و به خاطر اون واقعیت هست که ترس داره، ولی معمول و مرسوم بچه هست. الان هم در این موارد بی خودی انتظار نداشت باشید که با سرعت حالش خوب بشه و یا فشار و آزار بیشتری به این بچه که کاملا به نظر من شکننده هست رو وارد کنه. امیدوارم چیزی نباشه بگذره، ولی میخوام بهتون یه هشدار بدم، زمینه استراب و وسواس و افسردگی و خشم و اینا رو میتونید به زودی درش ببینید. اینکه مواظبش باشید که کار دستتون نده، محیطش هم هر اندازه میتونید امن و امان کنید و امیدوارم بتونید این بحران رو بگذارید. به حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
بله آقای دکتر ببخشید، من میخواستم ببینم که روانشناس کودکان احتیاجی نیست که ببریمش؟
نه بچه رو نه، شما دوتا احتیاج دارید ولی بچه نه. نه چی کار بکنه باشه؟
خیلی متشکرم.
خواهش بکنم. خدا
خیلی
نگرد.
ممنون. دست کردین. دست شما درد نکنه. خدا
نگهدار. خدا حافظ. شنگ و نجمن بعد از چند پیام. با ما باشید.
من و خانوادم دو سال پیش تصادف بعدی کردیم. رفتیم پیش کامران یدیدی. یه تیم قوی رو مأمور پروندهمون کردن. خودشون هم مثل شیر بالا سرشون بودن. مثل یه برادر دلسوز بودن. جالبه که تمام مدت در دفترشون برامون باز بود. هیچ وقت نگفتن وقت ندارن، هیچ وقت نگفتن نمیشه. پیچ و خم قانون رو خوب میدونستن. همون موقعش هم میدیدم که پرونده‌های کوچیک و بزرگ تا چند میلیون دلاری رو به راحتی هندل میکنن. مثل کوه پشت سر من و خانوادم ایستادن و تا قرون آخر حقمون رو گرفتن. من معتقدم حرف و ادعا زیاده. فرق کامران یدیدی اینه که حرف نمیزنه، عمل میکنه. پیشنهادم به شما اینه که با دکتر یدیدی تماس بگیرید و خیال خودتون رو راحت کنید. از کامران یدیدی به خاطر همه زحماتشون برای خودم و خانواده‌ام متشکرم.
در تصادفات تنها یکیست. آن هم یدیدی است. 818-999-99-99. The patient's testimonials or endorsements in this commercial do not constitute a guarantee, warranty, or prediction regarding the outcome of any legal matter. فاصله شما از طالب بنز بودن تا صاحب بنز شدن فقط در یک تماس یا یک توقف در مرسدس بنز کیز در ون نایز است. از بزرگترین و کاملترین مجموعه اتومبیل های مرسدس بنز در کیز ون نایز دیدن کنید.
من رضا قاسمی و همکارانم در مرسدس بنز کیز در ون نایز برای خرید، تعویض یا لیس مرسدس بنز در خدمت شماییم. از بزرگترین و کاملترین مجموعه اتومبیل های مرسدس بنز در آمریکا و در دنیا دیدن کنید. ما بیش از نیمی از مشتریان خود را از توصیه و معرفی مشتریان قبلی خود کسب کرده ایم. شما هم معرف ما خواهید شد.
برای خرید یا لیس مرسدس بنز هر مدل و به قیمت استثنایی با رضا قاسمی تماس بگیرید. 818-4000-789 مرسدس بنز کیز و ناین.
ایدنز انترتیمنت با افتخار تقدیم میکنید. لاس وگاس را تا کنون این چنین ندیدید. کریسمس امسال 5 روز و 4 شب اقامت در هتل مجلل MGM گراند و شرکت در 2 کنسرت باشکوه در MGM گراند آرینا، جایگاه سلاطین موزیک دنیا. شنبه
23 دسامبر ابی، شهرام سرتی، اندیل، ما، شهرام شپره. یک شنبه 24 دسامبر شب کریسمس، داریوش، شاد مهرعقیلی، فرامرز اصلانی و کامران هومن. قیمت این پکیج استثنایی از 349 دلار. برای اطلاعات بیشتر و رزرو پکیج به وبسایت www.evans.com مراجعه نموده و یا با تلفن های 818-796-3000 و 818-796-4000 تماس بگیرید.
اطلاعیه مهم از دفتر خدمات بیمه باهره اردلان و آوا اردلان. اکنون که زمان انتخاب و ثبت نام برای بیمه های درمانی سال 2018 می باشد، فرصت را غنیمت شمرده و با باهره اردلان و آوا اردلان برای دریافت، مرور و انجام کلیه امور بیمه، خصوصا بیمه های درمانی، تماس حاصل فرمایید. تلفن 818-818-82-21 باهره اردلان و آوا اردلان، عضو مراکز اطلاعاتی 08 و 50-50-100. برای رسیدن به اهدافتون تاریخچه و کردیت سکور بالا نیاز دارید؟ تازه مهاجرت کرده اید و برای گرفتن خانه و ماشین کردیت کافی ندارید؟ اوورنایت کردیت تنها راه رسیدن به کردیت کارت های لاین بالا و افزایش و قدمت کردیتی. با اوورنایت کردیت یک شبه ره 100 ساله بروید. اوورنایت کردیت 800-557-6990 800-557-6990 800-557-6990.
این اعداد رو به خاطر بسپارین. 14 4 18، یادتون نره 14 4 18.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام عرض میکنم جناب دکتر.
سلام بفرمایید.
میخواستم تشکر کنم از برنامه خوبتون و وقتی که در اختیار ما میذارید.
خواهش میکنم بفرمایید.
آی دکتر، سوالی که ازتون داشتم سوال کلی بود، در رابطه با اینکه خب همیشه شما میفرمایید که افراد سالم در دنیا خب ازدواج میکنن و بچه دار میشن.
نه نه خب نه من همچی حرفی نزدم. من میگم آدم عادی، نه سالم، سالم خب درصد کمی، حتی آدم عادی و معمولی در شرایط عادی ازدواج کرده بچه هم شه. اگه بگید سالم وقت درصد کمی میشن، نه این شامل حال شما میشه. نه خواهش میکنم عزیز،
بله افراد نرمال و در واقع سالم اینها خب ازدواج میکنن و بچه دار میشن. حالا میخواستم ببینم با توجه به تفاوتهایی که انسان دیروز و انسان امروز داره و تفاوتهایی که الان در دنیا اتفاق افتاده، در جوامع به خصوص حالا جوامع پیشرفته غربی، آیا سبک زندگی جدیدی که بعضی از آدم‌ها دارن که در واقع یکی از ترندهای دنیا هم هست که مثلا خب اینا میان حالا سینگر میمونن یا از طریق در واقع رابطه زناشویی رسمی وارد نمیشن و مثلا روابط حالا کوتاه مدت، میان مدت یا بلند مدتی رو خارج از این دارن و حالا بعضی هم بچه دار نمیشن، یعنی در واقع اون بچه دار نشدن شرایط مقصودم هست، نه حالا اینکه بچه دار بشن تو اون شرایط، آیا این میتونه ضامن سلامتی افراد باشه و اصلا این در دراز مدت چطور شما میبینید با توجه به دید بازی که حالا شما دارین در میتونین شاید خیلی بهتر 10 سال 20 سال آینده رو یا جواب ما رو پیش بینی
کنید،
چطور شما اینو
میبینید
برای
جامعه؟ بحث اجتماعی و آینده شو بذارید کنار. ببین عزیز، یه مقدار واقعیت هاییست که مربوط به انسانه و موارد و مراحل رشدش. این انسان یه حد اقلایی رو باید رعایت کنه، یعنی درست مثل این که شما یه مقداری پروتئین یا ویتامین سی یا دی باید مصرف کنین، از یه حدی که بگذره میتونه بیمارتون کنه یا بکشه. از نظر روابط انسانی که مبتنی بر نیازها و هدفهای انسانی است، باز یه مقدار واقعیت ها وجود داره عزیز. یعنی اونا چیزی نیست که ما فکر کنیم آدم ها میتونن به راحتی توش دستکاری کنن. یعنی بسیاری از این کارها با توجه به آن چیزی است که انسان است. فرض کنید همین مطلبی که شما فرمودید، روزی که شما نگاه میکنید به انسان و روزی که نگاه میکنید به این موجود در حال رشد و متوجه میشید که یک نیروی فوق العاده مهمی در اوست که مسئله مرگ و زندگی، لذت و درد، امنیت و آرامش، رابطه جنسی و تداوم نسل رو به دلایل ژنتیک، بیولوژیک، فیزیولوژیک، نورولوژیک و حتی بعداً سابقه تاریخی و فرهنگی تو هم گره زده. شما نمیتونید مخالف اینا عمل کنید. شما نمیتونید بگید، شما میتونید عمل کنید ولی باید هزینه هاش حاضر باشید بپردازید. بنابراین شما من میفرمایید انواع و سبک‌های مختلف و متفاوتی از زندگی در جهان به وجود اومده، به ویژه در ارتباط با ازدواج، رابطه جنسی و بچه. کاملا حرفتون درسته، ولی آیا اینا نوع سالم و تکمیل انسانیه؟ حتما. ده همین جهت است که بحث من درباره فرض کنید خانواده تک همسری یا نیوکلیر فامیلی این هست که شامل زن و مرد و بچه هستن. چرا؟ برای که یه همچین محیطی با آگاهی و دانایی وقتی به وجود میاد در چارچوب قوانین درستی که امروز بر اساس حتی اعلامیه جهانی حقوق بشر اون رو میشناسیم، سبب میشه که دو تا آدم بتونن بیشترین لذت رو از زندگی ببرن و بدن و کمترین رنج رو ببرن و بدن. سبب میشه که بتونن درگیر رشد و تکامل خودشون، امنیت و آرامش خودشون، ثبات و قراری در خودشون بشن. ضمناً علاوه بر این که بهشون اجازه میده به سمت دو هدف انسان، یعنی سلامت فیزیکی و روانی، خوشبختی برن، وقتی که صاحب فرزندی میشن تنها در این خانواده است که با رعایت اصول پرورش تعلیم تربیت میشه بچه سالم داشت. این ها اون مواردی است که میدونیم عزیز. یعنی اینا چیزایی است که میگیم این انسانه، درست بس که این سگه یا این گربه است. این قرار است در ارتباط با اشیا مثل با مشروب، با سیگار یا با پروتئین یا با سبزیجات یا میوه این چنین ارتباطی داشته باشه که بر اساس تعریفی که از سلامتی در جهان داریم و با توجه به تعریفی که از خوبی و خوشی داریم، اینا باید ترکیبش این چنین باشه عزیز. من دروردی نمیشه عمل کرد. اینکه شما من بفرمایید خیلی هستن که چنین میکنن کاملا متوجه هستم، همیشه بوده، فقط درصداش فرق میکنه ولی اون نوع سالم نیست. بنابراین اونایی که درگیر این میشن بیشترشون در بلند مدت آسیبایی میبینن که مخصوصا با توجه به آنچه که انسان هست متوجه اونا میشه و بعدم به هر حال در مسیر کمی متفاوت و مختلف محیط اجتماعی حرکت میکنن، بنابراین اونجا مسائل و مشکلاتی خواهند داشت به خاطر ساختار اجتماعی. حالا هر کدوم از این مواردی که شما میخواید به من مثال بزنید که ای دلتون میخواد یا از هر راه دیگه که مثلا به نظر شما خب یه ذره قابل توضیح و توجیه، اگر با اون نرم و هنجار عمومی نمیخونه، من عیب و ایراداشو هم از نظر روانی، هم از نظر حتی سلامت فیزیکی و هم از نظر اجتماعی بدونی که حتی بخوام تعمیمش بدم، یعنی درست فرض کنین، نمیخوام بگم اگر آدم ها بچه دار نشن ما اصلا نسل بعد انسان رو بر روی کره زمین نداریم. حالا اون حرف معلومه که حرف درستیه، ولی اصلا چون اتفاق نمیافته دلیل هم نداره در خصوصش بحث و گفتگو کنیم. ولی اون مورد فردی را قدر میشه مطرح کرد که بگیم یه آدمی ازدواج مثلا نمی کنه یا در تعریفی که به عنوان ازدواج میشناسیم نوع دیگه از روابط رو به وجود میاره. دو، صاحب فرزند نمیشه یا نوع خاصی از اون رو مطرح کنیم. تو همه اینا بحث و گفتگو عزیز. یعنی این انتخابایی نبوده که آدما بیان بگن خب اینو ترجیح میدید. یعنی روزی که شما بدن انسان رو میشناسید ماجرایی نبوده که ما ترجیح داریم پروتئین مصرف کنیم یا کربوهیدرات مصرف کنیم. مغز منم که وارونه شده. یعنی میخوام بگم اینا چیزایی نیست که من درآوردی باشه، اینا یه نیاز عزیز. حالا چیزی که توجه شما رو جلب کرده، بحث آینده رو میتونیم بکنیم ولی اون موضوعی است که به هر حال خیلی جای گفتگو داره به این معنا که معلوم نیست چه درصدی چی کار دارن میکنن که تغییر میدن. ولی اگر چیزی باز همچنان ذهنتون مشغول کرده خوشحال میشم بشنوم عزیز.
درسته، ممنون از توضیحتون که خیلی جامع بود. حالا یه سوال کوچیکی که همچنان تو ذهنم اینه که با توجه به اینکه اون دو تا پایه اصلی رو میفرمایین که تو زندگی زناشویی در واقع رابطه جنسیه و بچه، حالا اگر مثلا به دلیل حالا مشکلاتی چه از خب خیلی موارد پیش میاد، افراد سابقه های خانوادگی بیماری های خطرناک دارن خودشون مثلا، یا فرض بفرمایید آسیب هایی دارن که در واقع به این دلیل با قول شما مریج متریال نیستن، اینها در واقع میخواستم ببینم که بین بد و بدتر کدوم معمولا، حالا میدونم شاید یه نسخه کلی هم نشه پیچید، ولی میخوام ببینم اگه واقعا یکی از این پایه های اصلی این زندگی مشترکی که بچه دار شدن هستش به صلاح باشه که نباشه، خب آیا بهتره که همچنان بازم یه خانواده در واقع دو نفری افراد داشته باشم، یا تو خیلی از موارد میشه گفت شاید بهتر باشه که خب پس زندگی زناشویی زیر سوال میره.
و ببینید عزیز، حرفی که میزنید حرف مهمیه. الان خانم یعنی آقایی که تلفن کردن یه دختر 8 سال نیم و 5 سال نیم داشتن، من چی بهشون گفتم؟ گفتم شما اگر به من تلفن میکردید میگفتم بچه دار نشید. پس بنابراین اون قاعده مال آدم عادی در شرایط عادی، اگر به من تلفن میکردم گفتم با هم ازدواج نکن. علت هم این است که شما یه مجموعه و مخلوطی دارید که تقریبا بیش از 95% بچه هاتون بچه های گرفتار بیماری متولد شد. خب پس نه ازدواج شما اصلا با این آدم و نه بچه داشتن تون مطرح. حالا با آدم دیگه برمیگرده به این که آیا زمینای اون آدم اینقدر هست که بتونه جبران کنه و اون ژن سالم غالب بشه، جای گفتگو داره. بنابراین بیاد فرض رو بر این بگیریم که مطلبی که شنونده خوب و عزیز گفتن یک کمی هم از این بدتر باشه. معلومه پیشنهاد من به ایشون این است که یک، اگر ازدواج میکنید بدونید چی کار دارید میکنید ولی بچه دار نشید. اگه میخواید برید فرزند خوانده بگیرید اداپت بکنید اما بچه دار نشید. اگر ایشون به من میگفتن که خب حالا که ما بچه دار نمیخوایم بشیم، من نمیخوام آنچه که به عنوان معمول اسمش ازدواج و تشکیل خانواده است بدم، میخوام یه جور دیگه زندگی کنم، حرف من این بود که شمایی که باید خانواده به نظر من یا بهتر خانواده موضوعش منتفیز، حالا با توجه به کشوری که اصلی باید انتخاب کنید. شما اگر آمدید در یک کشوری با یه مقدار باور بودید و مردم آمدن، شما که از یه سنتون 30 یا 40 گذشت، چون همسر ندارید حتی کسی باتون ارتباط نخواهد داشت، شما باید قبول بکنید که در یه تنهایی میمونید. ضمناً ممکنه خانمی هم پیدا بشه که او اصلا نوع دیگری از رابطه رو بخواد و ضمناً به یه دلیلی یا بچه دار نخواد بشه یا نخواد و یا بچه نخواد. خب پس بنابراین شما میتونید یه نوع خانواده ای رو تشکیل بدید که ظاهراً موجه باشه ولی واقعاً در اون مفهوم نیست. حتی ممکنه که خیلی چیزایی که تو زندگی عادی است وجود نداشته باشه. این درست مثل اینمونه که عزیز، من و شما قرار غذای عادی و معمولی بخوریم، ولی اگر دکتر ما گفته فعلا برای یه مدتی گوشت نخور یا برای مدتی نان نخور یا برای مدتی نمک مصرف نکن یا برای مدتی با توجه به مشکلات معده حتی سبزی و میوه نخور، خب اونو نمیخوریم. بنابراین و اگرم به من گفت که خب حالا که اینجوری شد تو نمیتونی بری مهمونی مثلا، بلکه با تو خونه باشی غذای خودتو بخوری، همینه که الان شما بعض وقتی میرید بیمارستان ممکنه به دست شما معمولا غذا وصل میکنن، برای که نمیخوان شما از طریق روده و نمیدونم معده و ایناتون غذا بخورید، نمیخوان شما از طریق دهان غذا بخورید. بنابراین مواد مورد نیاز بدن شما رو از یه راهی به شما میرسونن، برای که اون مواد مورد احتیاجه. ولی با وجود این آدم یه موجودی است که میتونه توانایی داشته باشه برای یه مدتی غذایی رو مصرف نکنه. بنابراین اگر شما من بگید، چرا همیشه عرض من اینه که آدم عادی، نمیگم سالم، در شرایط عادی ازدواج میکنه، با آدم عادی که در شرایط عادی ازدواج کرده بچه دار میشه و امروز هم 2 یا 3 تا بچه است، نه یکی نه تا 4 تا 40 تا 50 تا، تموم شده. ولی همه بحثا آدم عادی در شرایط عادی، روزی که من غیر عادیم، روزی که شرایط من غیر عادیه، خب من معلومه بر اساس یه قاعده دیگری حرکت میکنم و اون قاعده دیگری که مبنای کار منه. به همین جاست که انتخاب بهتر و درست اون سبب میشه که رنج کمتری ببرم و رنج کمتری بدم. ولی خب این فرد به فرد، جامعه به جامعه، مشکل با مشکل فرق میکنه عزیز.
بله درسته. بله خیلی ممنون از توضیحتون استفاده کردم. فقط یه خواهشی ازتون داشتم، امسال ما رو بی بهره نذارید توی اروپایی دکتر. من شنیدم که تابستون فرمودید امکانش نیست که تشریف بیارین، حالا برای بعد از تابستون در نظر
من به دنبال زمان مناسب هستم، ولی آخه شما اروپا تو رو شلوغ پلو کردید. این آخر کارم که انگلستان دست گلش رو آب داد، یه دی فکر کردن انگلیسی که هیچ وقت در عرض کنم این کشور آفتابش غروب نمی کرده، همه جای دنیا سرباز داشته و فضولی می کرده و میلیون ها صد ها میلیون آدم رو اداره می کرده، حالا یک دفعه به فکر این افتادن که استقلال پیدا کنن. مثلا استقلال اینه که آقا یه تصمیم جمعی نگیریم، هر کی برای خودش تصمیم فردی بگیره. با این دست گل واقعا آزار الان در حدی که می دونم دیروز یعنی جمعه و امروز فقط 900 واحد مثلا از داو جونز افتاد، حالا درست شده باشه نه نزدیک اون. یه چیزی در امریکا سبب شد که نصف مردم امریکایی که پول داشتن برای بازنشستگیشون یه چیزی نزدیک مثلا 5% اون رو که برخی از اوقات فوق‌العاده مهم و اساسی براشون بود و از دست بدن و یا پوند اونجوری بشه. ولی خب دل آقای ترامپ خوش باشه که حالا چون پوند قیمتش اومده پایین مردم میشن. خب مردک مثلا از امریکا آدم ها پاشن برن به اروپا چون پوند آمده پایین، یعنی مثلا 20% آمده پایین، ولی عوضش صادرات امریکا چی میشه؟ صادرات امریکا از کار میفته، بنابراین کارگر امریکایی بیکار میشه. اصلا خنده داره، یعنی آدم ما تو مبهوت میمونه واقعا این فریبکاران دروغو یه کارشون به کجا رسته. ولی خوشحال شدم
باهات صحبت کردم.
کاملا انقدر خانگی و وطنی است که آدم فکر میکنه این همه عوام فریبی و بازی چه هست. نه اینقدر آشناییست که بعضی از اوقات میخوایم یه عمامن به سرش ببندیم. به هر حال بد فکری هم نیست. به هر حال خوشحال شدم با صحبت کردم.
من همین سوالی دارم.
قربان رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم. بفرمایید. سلام عزیز بفرمایید.
آقای دکتر من میخواستم راجع به با یه آقای زندگی میکنم و از کانادا تماس میگیرم و خیلی رابطه خوبی با هم داریم. ایشون دوتا پسر دارن، منم یه پسر دارم. البته قبلا هم خدمتتون تماس گرفتم، الان برای پسر بزرگشون تماس گرفتم.
نه صبر کنید صبر کنید، به من باید لطف کنید سن و سال همه رو بدید عزیز.
پسر ایشون الان 18 سالش پر شده، 18 سال و 4-5 ماهشه. پسر کوچیکشون نزدیک 10 سالشه و با همسر سابق ایشون زندگی میکنن توی همین شهری که ما هستیم و 2 هفته یه بار میان اینجا. پسر من که 12 سالشه و با ما هستش.
وقت شما چه مدتی از کانادا هستی؟
من و پسر خودم الان حدود 10 ماه اومدیم، ایشون حدود 9 ساله که اینجا هستن.
خب ایشون هم ایرانی هستن؟
بله ایشون.
اون وقت شما چه مدتی از همسرتون جدا شدی؟
من همون موقع که 10 ماه پیش اومدم جدا شدم و پسرم اومدم کانادا.
خب وقت شما چی خوندی؟ چه میکنین؟ چگونه زندگی رو میگذرونی؟
من خودم لیسانسم مهندسی یه رشته هستش و خب لیسانسم هم توی که رشته مدیریتی هستش و وقتی اومدم اینجا خیلی دنبال کار گشتم و بعد از چند ماه هم فعلا تونستم یه کار پارتان تو رشته خودم پیدا کنم که البته اینجا خیلی سختم که اتفاقی میافته، ولی خب برای من شد چون خیلی درس خونده بودم و توی ایران مثلا شاگرد اول بودم و خیلی نمره هم و اینا همیشه بالا بود و راجب اصلا شهری که هستیم خیلی پایان‌نامه هم بود و درس خونده بودم و اینا. حالا هنوز هم دنبال کار فول تایم هستم، ولی وقتی که اومدم کانادا با ایشون بعد از حدود 1 ماه دلتون ما رو با هم معرفی کرده بودن، من قبول نکرده بودم که خیلی رابطه ای داشته باشیم. بعد از 1 ماه دیگه روابطمون نزدیک شد و الان هم حدود 6 ماهه که اومدم و خونه ایشون با هم داریم زندگی میکنیم، رابطه خیلی خوب با هم داریم.
شما بعد از چه مدتی از آشنایی تصمیم گرفتید با هم هم خانه بشید؟
بعد از فکر میکنم 3 ماه اینطور هاییشون خیلی اصرار داشتن. بعد منم پسرم خیلی تنها بود و با ایشون و بچه های ایشون خیلی رابطه خوب برقرار کرده بودن. منم خب سر کار می رفتم اولا، بعد دیگه به خاطر ساعتهای کاری اینا نتونستم و چون دنبال این بودم که تو رشته تحصیلی خودم
کار پیدا کنم. دیگه نرفتم سر کار، نشستم در دنبال اپلای کردن و اینجور چیزا بودم. الانم خب برنامه دانشگاه رفتن دارم، دوباره برم برای حالا یا پی اچ دی یا یه مستر دیگه دوباره درس بخونم. ایشون خیلی به من کمک میکنه.
شما هر دو چند سالتونه؟
بله من 36 سال هستم، ایشون 44 سالشونه.
خب حالا پرسش چی عزیز؟
آقای دکتر، ایشون پسرش با پسر بزرگشون یه سری مشکلاتی پیدا کردن که یعنی دیگه جوری شده که دیروز نشسته بودن تو اتاق گریه میکردن خودشون و من خیلی ناراحت شده بودم از این قضیه، چون خیلی پدر مهربونی هست و خیلی سعی میکنه که همیشه بتونه که مواظب بچه هاش باشه و مشکل رو حل کنه. من خودم چون خیلی صحبت های شما رو گوش میدم الان حدود 2 ساله که خیلی با صحبت ها و روش های شما میرم جلو و خیلی واسه سر خودم خیلی خوب بوده، خیلی جواب گرفتم. دائما بهش میگم خیلی چیزایی که ما فکر میکنیم خیلی درسته، وقتی صحبت های شما رو میشنویم میبینیم چقدر اشتباه بوده. اصلا فکر میکنیم چقدر والدین خوبی هستیم، داریم مثلا فلان کارو میکنیم برای بچه‌ام، در حالی که نباید این کارو انجام بدیم. بعد من که باهاشون صحبت میکنم، خیلی الان چند ماهه که ما داریم صحبت های شما رو گوش میدیم، من همش بهشون میگم آقای دکتر ملکوی اینجوری میگن، آقای دکتر ملکوی اونجوری میگن، جوری که دیگه یه موقع حساس میشن، ناراحت میشن، میگن که بذار خودم تصمیم بگیرم، بذار خود. البته ایشون خیلی شما رو دوست دارن، خیلی حرفاتونو با هم دیگه میشینیم رادیو گوش میدیم یا توی جاهای دیگه صحبتاتونو گوش میدیم. واسه همین امروز گفتم که من زنگ بزنم، الان خودشون هم هستن اینجا، من میتونم گوشی بدم باهاش صحبت کنیم.
حالا بذارید من ترجیحم، چون الان سابقه رو گرفتم، بذارید پیام ها رو بشنوید هر کدوم که مایل هستید، چون من نمیدونم اصلا موضوع و مسئله چیه. فقط تا هنوز برای من روشن بشه، شما این پسر که 18 سالشه تمام مدت با پدر بوده و فرزند دیگه شون با مادر، یا این که او هم با مادر بوده برای که شون مدت هاست جدا شده؟
بله الان بگم یا بعد از
بذار بعد از پیام هنوز دارم یه قدر اتمام کنم، بذار همیشه با همش با ما شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشه.
دسامبر واشنگتن دی سی، یک شنبه 3 دسامبر نیویورک، سینا سلک به همراهی جانا بند. برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 818-510-0761 تماس بگیرید. تهیه بلیت در کلیه مراکز ایرانی و سایت kudum.com. سینا سلک و جانا بند در US Tour.
با سلام به شما شنوندگان محترم، سوزی خاتمی هستم. خوشحالم با آگاهیتون برسونم که پروژه توی درایو متل چیلدرنز هاسپیتال رو امسال هم با کمک و پشتیبانی رادیو همراه انجام خواهیم داد. اگر شما هم دوست دارید که با آوردن اسباب بازی ها با ما در این راه همراه شوید و دل کودکان بیمار و بستری رو به خصوص در ایام تعطیلات شاد کنید، لطفاً اسباب بازی های نو و بسته بندی نشده رو بین روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 9 صبح تا 5 بعد از ظهر تا 15 دسامبر به دفتر رادیو همراه بیاورید. آدرس رادیو همراه 1762 Westwood Boulevard Suite 330 Los Angeles 90024. مشکل.
الو
دکتر جون، سلام.
سلام رفیق عزیز و مریضم.
دکتر جون خسته شدم، میدونی من مدیکر دارم، از مکملام راضی نیستم، دکترامو نمیتونم برم، بعضی از داروام گرونه، بعضیارم بهم نمیدن، با بیمه که تماس میگیرم گرفتاری دارم، اعصابم به هم ریخته، کلافه شدم.
زنگ بزن به مجتبی فکورفر، متخصص بیمه های مکمل مدیکر در کالیفرنیا. با توجه به وضعیت جسمی و داروهایی که میخوری، اون همه مکملا رو برات مقایسه میکنه و مناسب ترین رو برات میگیره. هر موقع سوالی داری مجتبی فکورفر با یه تلفن تلفن تمام سوالات تو جواب میده.
چه خوب دکتر.
اتفاقا الان بهترین موقع است که باش تماس بگیری. از 15 اکتبر تا 7 دسامبر تنها زمانی که میتونی بیمه مکملتو عوض کنی. شمارهشو بنویس 714-921-921-4.
یه بار دیگه بگو دکتر.
714-921-921-4. فکرفر عضو 08 هم هست. همین الان بهش زنگ بزن، مطمئنم پشیمون نمیشی.
ممنونم، خیالم راحت کردی.
کینگستون دیزاین اند کانستراکشن اینک به مدیریت مهندس هوشنگ تجاریه. این شرکت با همکاری مهندسین و دست‌اندرکاران با تجربه و با دارا بودن لایسنس و بیمه‌های لازم، فقط با یک قرارداد آماده انجام کلیه امور ساختمانی شما از قبیل آزمایش خاک، طرح‌های ساختمانی، طرح‌های محاسبات فنی، طرح‌های تأسیساتی، طرح‌های داخلی، طرح‌های محوطه و اخذ پرمیت‌های لازم و اجرای کلیه این موارد تا دریافت پایان ساختمان باشد. لطفاً با این شرکت جهت هر گونه مشاوره در امور ساختمانی تماس حاصل فرمایید. تلفن 310-386-45-55 310-386-45-55 عضو 08 ایرانیان. مهندس هوشنگ تجاریه.
کنفرانس دکتر فرهنگ هلاکویی در لس آنجلس، عشق، ازدواج و خانواده، سه‌شنبه 5 دسامبر از ساعت 7 تا 10 شب در اولمپیک کالکشن واقع در 11301 اولمپیک بولوارد. این کنفرانس به مدت 8 هفته ادامه می‌یابد. ورودیه برای 8 هفته $100. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
آیا می دانستید عفونت دندان می تواند مانع از تنفس و نهایتاً موجب مرگ شود؟ عفونت دندان ممکن است بدون درد باشد و می تواند به مغز یا قلب سرایت کند. ما با چکاپ های سالیانه می توانیم از این عوارض خطرناک پیشگیری کنیم.
دکتر پاتریشیا بهزاد در اینی دنتال اند ایمپلانت سنتر، 323-886-3368.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، با ایشون و یا دوستشون گفتگوی رو ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو آقای
جانم. جانم
خواهش میکنم، من اومدم طبقه بالا که ایشون از رادیو زمن گوش میدن، هم باید شما دست رو بدیم من گوشو میدن.
نه خواهش کنم، به من بفرمایید که چه مدتی است که ایشون، گفتید چه مدتی است جدا شدن؟
ایشون حدود 6 ساله جدا شدن. وقتی که اومدن اینجا همسرشون مشکلاتشون شروع شد و رفتن دوست پسر خارجی گرفتن و از این ایشون رو ول کردن رفتن. بچه کوچیکشون هم موقع 2 سالشون بود البته. بعد خیلی مشکلاتی داشتن، خیلی اذیت شدن و حالا داستانش طولانیه. پسر بزرگشون تا 16 سالگی با مادر بودن و بعد از، یعنی بلا فاصله همون روزی که اجازه داشت که بیاد پیش پدرش، اومد پیش پدرش زندگی کرد و من میدونم خیلی پدرش دوست داره. کوچیکم 2 هفته یه بار میاد که راجع به کوچیکم من میخواستم سوال کنم، این 2 هفته یه بار میاد اینجا، هر دفعه با گریه و ناراحتی میره، خودش رو مریضی میزنه که نخواد بره و میچسبه به پدرش. موقع صبح که باید دوشنبه ببرتش مدرسه خیلی گریه میکنه و چشاش پر اشک، همش میگه
نه آخه این گزارش شما که چیزی نیست عزیزم. چرا اگر ایشون آمدن به کانادا و بعدم مادر به خاطر یکی دیگه رفته، چرا دوتا بچه ها رو دادن به مادر و یعنی اونجا دادگاه چه حکمی صادر کرده؟ بذار من با ایشون صحبت کنم.
اینجا توی کانادا بیشتر مال مادر هست؟
نه مال مادر بیشتر مال مادر نیست عزیزم.
خب
مهم میشینه که بچه کجا. حتما لطفا
گوشی خیلی مهم باشه.
الو سلام
علیکم،
حال سرکار چطوره؟
سپاسگزارم از دعوت. من یه فکر کنم چند ثانیه از مکالمه شما عقب.
نه اصلا مهم نیست عزیز. نه الان اگر
تل...
نه اگر تلفن مثلا من به من بفرمایید که واقعا اولا شما برای چی آمدید کانادا عزیز؟
والا دلایل متعددی داشته که به حال به خاطر موقعیت بهتر در واقع زندگی بود، یه مقداری به خاطر فرار از خانواده همسر سابقم هم بود، به این دلایل در واقع.
خب زندگی بهتر که شما نداشتید، شما که اگر یه شناختی از اوضاع داشتید می‌دونستید همسر شما در یه همچی جایی ممکن این کار بکنه. ایشون چه کردن؟ شما چون یه چیزی نزدیک 9 سال آمدید کانادا، درسته؟
بله.
اون وقت چه مدت بعد از ورودتون ایشون طلاق گرفتن؟
ایشون تقریبا 2-3 سال بعد از این که ما اومدیم درسشون که تموم شد، در واقع تموم که نشد، یه مقطع استیبل شد، میومد زن میگفت، مثلا میگفت یه استادی دارم اینجوری، منم خب میشنیدم و یه مقداری هم تحمل میکردم به خاطر اینکه دوران کودکی خیلی بدی داشت و یه پدری داشت که خب خیلی آدم ناپدری داشت، در واقع که خیلی آدم چیزی نبود، استیبلی نبود، بهش میگفتن دیکتاتور به قول معروف.
حالا نبید وارد اونا نشین. بنابراین ایشون اینجا چه کردن؟ با اون استاد رفتن؟
بله.
خب ما ازدواج کردن یا نه؟
والا نه ازدواج نه.
اون ازدواج خانم. اون آقا ایران کانادایی بوده؟
نه اون استرالیاییه، اونم مهاجره. اونم دو تا بچه داشته. خدمت شما عرض کنم زنش بس که بهش خیانت کرده رفته، بعد دیگه پاس خانم سابقه من خانوم شدن و یه مدتی جدا زندگی کردن. بچه‌ها خیلی صدمه دیدن تو این مسئله، من سعی کردم همش میونداری بکنم تو این فرصت و بچه‌ها یه کار خطرناک نکنن. پسر بزرگم خیلی ناراحت بود، پسر چیم همش دیش میکرد تو مدرسه، خیلی حالش بد، من سعی کردم همش تو این مدت در واقع کاری بکنم که بچه‌ها صدمه نبینن، کمتر صدمه ببینن. اما در نهایت خیلی هم به خانم سابقم اصرار کردم، به پاش افتادم، گفتم نکن، خودت بچه طلاقی نکن، گوش نکرد دیگه.
دوما چرا بچه‌ها رو ایشون گرفتن؟ شما نمیتونستی اداره کنید یا دادگاه به شما نداد؟
دادگاه به من نداد.
چرا؟ با وجود
که من نداد، در اون مقطع خاص من از لحاظ مالی به شدت افت کرده بودم. خب من وضع مالی خیلی خوب بود، ما قبلا دبی زندگی می‌کردیم، از دبی اومدیم اینجا. در یه مقطع خاص به خاطر تحریمایی که در واقع ایران شد، اقتصاد من به شدت افت کرد و نداشتم که وکیل بگیرم اون کار رو بکنم. خب ایشون وکیل داشت و اون دوست پسرش هم ساپورتش میکرد.
چه اصرار ایشون داشتن دو تا بچه ها رو ببرن وقتی مادری این چنین هستن؟ برای اون آقام که دو تا بچه داشت، با 4 تا بچه میخواستن چی کار کنن؟ حالا اون گذشته بذارید و فقط من میخوام دوستان آشفتگی ها رو ببینن. به من بفرمایید الان مشکلی که با پسر بزرگتون دارید چی عزیز؟
والا پسر بزرگ ما یه مقدار زیادی مضطرب، در واقع به خاطر اینکه خودش میدونه که عقبه از دوستای دیگه‌اش. خیلی پسر خوبیه، خیلی پسر حرف‌گوش کنیه. تو این سن و سال من میبینم مثلا بچه‌های دیگه خب خیلی کارهای متعدد، مثلا پسر عاقلیه به عبارتی، یعنی سعی میکنه که در واقع دور و برش رو بسنجه و عمل کنه. منتها مثلا به خاطر همین مشکلاتی که من و مادرش داشتیم، این بچه مقداری عقب افتاد، از لحاظ تحصیلی عقب افتاد. تو فشارهای ما بود، مامانش خودکشی کرده بود یه مدت، میگم خیلی بچه صدمه خورد و الان عقب افتاده، الان خیلی نگران.
یعنی چی از چی عقب افتاده عزیز؟
از لحاظ تحصیل واحداشو پاس نکرده، سر کلاس کم میرفت.
خب آخه این نه صبر کنید، الان چقدر عقبه و چگونه میشه؟ آخه دیپلم گرفتن که تو کانادا همچین مسئله ای نیست.
همون عرض میکنم دیگه، الان مثلا مت 10 هنوز، ساینس 11، انگلیش 12 بود هنوز نگرفته.
اینا رو همه رو با معلم، همه رو با معلم و سرخونه میشین رسون دیگه. بدترین سناریوی که اتفاق میفته یک سال مثل این که به موقع نمیره کالج، همین این که دیگه اینقدر مشکل نیست که عقب افتاد.
ناراحت از این موضوع،
بی خود ناراحت.
من باش صحبت کردم، میگه که باش صحبت کردم، گفتم بابا جان چه مشکلی داری؟ گفتم من خودم میدونم چه خاکی به سرم بکنم، اگه خودم میدونم رقم شما به من نگید دیگه، ولم کن بذار خودم میرسم. گفتم باش از این بعد من دیگه چی نمیگم. هر کاری خود دوست داری خود بکن.
خب کسی مسئله
نیست. ناراحت شدم از اینکه داری انقدر غصه می‌خوره. خب منم غصه خوردم. اون بیرون بود من تو بودم. یه مقدار غصه خوردم.
حالا اصلا طوری نشد یه بچه حرفش اینه که من خوب درس نخوندم عقب افتادم حالا درس میخونم اون یه سال جبران میکنم، این که دیگه چیز عجیب و غریب نیست. حالا اگر خود شما یه سال زودتر یا دیرتر فارغ التحصیل شده بودی چه فرقی میکرد؟ برای چی اینقدر موضوع رو مهم کردید و برای اون مهم کردید؟ میخونی بعدم این چیز عجیب و غریبی نیست. غیر از ماجرای درس باش چه مشکلی داری؟
مشکل خاطی باهاش ندارم، یه مقداری میگم باز بچه‌ها مثلا همه سر کار میرفتن، گرید 12 که بود بهش گفتم پسرم اگه میخوای سر کار نری درس بخونی گرید 12 سخته، نرو. نرفت و یه مقداری پشتشم باد خود تنبل شد، در واقع مسئولیت پذیر نیست احساس میکنم، مثلا اتاقش خیلی همیشه نامرتبه، یه مقداری بی انگیزه است، در واقع این بی انگیزگیش منو نگران میکنه که هیچ برنامه برای آینده.
خب اینا علائم نشانه افسردگی عزیز، حرفایی که میذاری نشانه افسردگی. خب بنابراین افسردگی به عنوان یه بیماری باید باش برخورد بشه، مثل پای شکسته، هیچ قاعده و قانون دیگه هم نداره، نه خودش خوب میشه نه ممکن خودمون درستش کنیم. بنابراین اگر کمک حرفه‌ای بگیرید، حالا ممکنه دارو بخواد یا شاید هم نخواد، با توجه به یه اشاره هم که درباره خودکشی مادرش کردید، درسته؟
بله.
این در کان
متاسفانه مادرش چون روانشناسی خونده خیلی بچه ها در یک مقطع زمانی که عدود موش آدمایشگاهی مثلا راجع به ADHD میخوند علایمشو در من و بقیه بچه
ها. حالا کاری به اون ندارم، نه ببین
بچه ها گوشش رو خورد، بعد از یه مدت در واقع میرفت با فامیلی دکتر صحبت میکرد، علایمی که خب میگفت تو درسش خونده بود تو فامیلیتون خب این علایمو داره، بعد من میرفتم با دکترش صحبت میکردم، گفتم که اینجوری نیست با این بچه، میتونه وقتی تصمیم میگه کاری انجام میده فراموش نمیکنه کاری، خب مثل بقیه بچه های دوست نداره بازیگوش، خب یادش میره چیزی نیست، با خود بچه صحبت میکرد، بعد از پورت گذاشتش کنار، گفت نه تو مشکلی نداری.
حالا بیاد بعد از 6 سال
چیز شده بیاد حساس شده که مثلا دکتر بره و فلان و این حرف.
یعنی چی حساس شده بره دکتر عزیز؟
میگم مشکلی ندارم.
خیلی خوب. مشکل
منم اعتقاد دارم مشکلی نداره، در واقع بیشتر بحث تربیتیه، یعنی کسی روی بچه نظارت نداشته تو تا 16 سالگی.
نه شما حرفاتون
خونه صدمه دیده
عزیزم، نرید سراغ این ماجرا، شما این نگاهتون نگاه درستی نیست. علاوه این که حالا مشکل تربیتی مسئله نیست عزیز، پایه هم خراب بوده، موضوع تنها این نیست که دیوارا و کاغذ دیواری ها پاره است، اصلا فاوندیشن این خونه نداشته. این گونه که شما میگید یه پدر و مادری که نمیدونستن چی میکنن، بعدن پشتن رفتن یک کشور عربی، بعد از اونجا پشتن اومدن کانادا، بعد همسرش که مادر این بچه است به گفته شما با یک کسی ریخته رو هم خدافظی کرده رفته، بعد بچه توی خونه بوده، بعد مادر خودش دست به خودکشی زده. من حالا شما برمیگرد میگید بچه ما هیچیش نیست، حد اقلی که فرزند شما داره افسردگی جدی و سنگین عزیز و دارو میخواد و کمک حرفه‌ای میخواد. بی انگیزه بودنش، بچه‌ای که تو کانادا از یه پدر مادری که بهره هوشیشون بالاست دیگه درسای دبیرستان رو در کانادا نتونه پشت سر بذاره، ما مسئله داریم عزیز. اصلا به تنبلی و اینا ارتباط نداره، به همسرتون و شما هم ارتباط نداره. راه کنید اون بحثو. به نظر من شما احتیاج به این دارید که کمکش کنید قبول کنه، یه ارزیابی روانی ازش بکنن که به نظر من حداقل چیزی که میزنه بیرون افسردگی و خشم، این افسردگی و خشم و تنفر رو بتونن از طریق دارو درمانی روان درمانی دیگران و نه شما کمکش کنید. راه دیگری نداره ولی اینکه یه سال عقب عقب باشه، 4 سال عقب مسئله سلامتیشه که اساس کاره، و بعدم این عقب و جلو بودن. حالا شما و همسرتون هر دو جلو هم افتادید، تحصیل کردم هستید، به کجا رسید؟ نه اونو مبنا قرار ندید عزیز، حرف این است که پسرم شرایطت بد بوده، اونقدر درس رو نخوندی، حالا کمک میگیری، در خودت انگیزه و جهت و هدف پیدا میکنی که اون کارو میتونه بکنه. دارو درمانی روان درمانی میخواد، اونم نه بر اساس نظر شما یا همسرتون، بلکه با نظر متخصص. و اگر برای گرفتن وقت و اینا مسئله دارید و اگر فکر میکنید در هر جا که هستید در کانادا میتونید از خارج از اون چارچوب بیمه هم حداقل یکی دو جلسه بره این کارو بکنید، اگر هم فکر کنید ایرانی بیشتر و بهتر میفهمتش، اگر اون کارو میتونید بکنید. ولی عزیز موضوع جدی بگیرید، برای اینکه خطر بچهای این چنین سرخورده با این خانواده پریشان نمیخوام اذیتتون کنم، فر بولم میشه خودشو کشته از طریق خشم و تنفرش، چون از این طریق بدترین انتقام از شما مادرش میتونه بگیره. درابه این منظور در اطبابانم نفرمایید هیچیش نیست، خیلی چیزاش هست، یعنی این حرفان هیچ علامتی خوبی نیست و به همین دلیل است که موضوع جدی بگیرید. فقط هم به فکر سلامتیش باشید بیش از هر چیز دیگه. سلامتیش هم شما و مادرش هیچ کاری براش نمیتونید بکنید، یه فرد متخصص آگاه میخواد که بتونه کمکش کنه و این در یه جایی مثل کانادا دیگه کاملا در اختیار و دسترس هست.
کاملا درسته.
بنابراین تو اون زمینه بلکار کنید و لطفا جدی بگیرید. امیدوارم بعد از مدتی یه آرامشی پیدا کنه، شما همین وقت آسوده بشید. ولی خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
آقای دکتر من یه عرض دیگم، همونجور که خانم فرمودن راجع به پسر کوچیکترم که دو هفته یه بار میاد، خب ایشون خیلی مقیدن که میگن نه آقای دکتر گفتن که نه دو هفته میاد، دو هفته یه بار میاد صدمه میخوره و غیره و زهاره.
نه چی؟
نیاد.
نه من چرا بحث نیاد بهش واخه میاد میاد چطور؟ نه چرا نیاد؟ من که گفتم که پدر و مادر رو
عاطفی میشه. خب بچه خیلی منو دوست داره، متاسفانه در این وقتای زمانی رفتیم باز کورت دو هفته به جای هر هفته ویکند شد دو هفته یه بار.
چرا؟
خب بچه خیلی
نه چرا شما بود. کی برد؟ کی رفت کورت؟ شما بردید ایشون رو کورت یا ایشون؟
نه ایشون در واقع رفتیم کورت، بحث مالی داشت، دائما از من پول میگرفت و خدمت شما عرض کنم که در اون بعد گفتش که در واقع حالت دیل کرد، یه اگریمنت جدید نوشتیم که من چون هفته یه بار بچه رو فقط ویکندام بیاری، من هر روز دارم میرم سر کار و در واقع قاضی گفت هر روز دارم میرم سر کار، بچه رو نمیرم فقط ویکندام، ویکندام پیش باباشه واسه من، بچه رو اصلا نمیتونم.
نه نفهمیدم. سب کنی من بفهم. یه کسی که هر روز میره سر کار ساعت 5 شب میاد خونه، بچه‌م تو خونه است، تو من بقیه بچه‌هاشون کی میبینم؟
اینطوری نبود، بچه رو صبح دکتر میومد از خونه برش داشت میبردش دکه، خود دکه داشتش مدرسه، بعد دوباره بعد از ظهر دکه میومد از مدرسه برش داشت میبردش دکه و آخر شب مامانش که سر کار نمیاد میرفت میوردش و میخوابید، دوباره صبح همون داشت.
نه نفهمیدم، مادرش از کی تا کی کار میکرده؟
مادرش درس میخوند و فوق لیسانس میخوند و هم کار میکرد هم فوق لیسانس، مخصوصش خیلی شلوغ بود و اصلا هم داشت بچه ها رو میگه داره.
یعنی نصب کنید کدام قاضی ابله نادانی هست که یه زن برگرده بگه من صبح بچه همو میدم دیکر، بعد اونا میبرن مدرسه، بعد برمیگردن دیکر، بعد آخر شب تحویل میبرن، بعد من میخوام حضانت این بچه، کاستدی این بچه در اختیار من باشه؟
متاسفانه اتفاق افتاد.
آخه عزیز من، آخه من اصلا یه چیز نه سب کنید، یه کسی بگه من حضانت یه بچه، کاستدی یه بچه رو میخوام ولی خونه نیستم؟
یه قسمت اینو در واقع گفت، بله گفت من نمیتونم بچه رو ببینم، منتهای مطلب تهمت‌های متعدد زیادی هم به من زد توی کورت، مثلا میگفتش که این مثلا با ایران تو سپاه ارتباط داره، نمیدونم اگه چاخان با خانمشون همه رو میترسن، چون ایشون خانم محجبه بود اومد اینجا، بعد خب
من راجب اون
گفت مثلا شوهر مثلا این آقا این کار میگه، یه مداری جفتازی کرد، وکیلم داشتن پولم داشتن، زورشون به ما رسید بالاخره داستانی که اتفاق افتاد.
نه روی خط باشید،
منم خودم بودم.
نه روی خط باشید، روی خط شنگ رجمن با اون.
اطلاعیه دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. دکتر کامران یدیدی وکیل مورد اعتماد شما در تصادفات، در آستانه سال نو میلادی برای سپاسگزاری از اعتماد موکلان خود در سال 2017 هدایایی را به غیر قرعه به آن گروه از موکلان خود تقدیم نماید که از آغاز تا پایان 2017 وکالت پرونده تصادف و صدمات بدنی خود را به این دفاتر حقوقی سپردند. شما می توانید یکی از 26 برنده خوش شانس یک دستگاه اتومبیل و 5 آیپد اهدایی از دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی باشید. کلیه افرادی که تا آخرین روز دسامبر 2017 وکالت خود را به ما بسپارند بدون نیاز به ثبت نام در این قرعه کشی شرکت داده می شوند. مراسم قرعه کشی در ژانویه 2018 از رادیو و شبکه‌های اجتماعی دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی پخش خواهد شد. 818-999-99-99 818-99 در تصادفات تنها یکی است، آن هم یدیدی است.
دکتر
دکتر روبن آبرامز درباره تکنولوژی جدید بادی تایت سخن میگوید.
بادی تایت جدیدترین تکنولوژی انقلابی در شکل سازی و زیباسازی اندامه که بدون برش جراحی انجام میشه. بادی تایت میتونه در یک جلسه افتادگی شکم، بازو، ران‌ها و سایر قسمت‌های بدن رو برطرف کنه، چربی اضافه رو از بین ببره و بدون درد و دوره نقاهت شخص رو به کار روزمره خود بازگردونه. اساس این تکنولوژی بازگردوندن استحکام از دست رفته پوسته. به این ترتیب که الیاف کلاژن فرسوده سطحی و عمقی پوست رو از بین میبره و با الیاف کلاژن جدید و مستحکم جایگزین میکنه. به همین دلیل نتایج دراز مدت بسیار چشمگیری از این روش به دست اومده.
بادی تایت در مراکز زیبای نواش به مدیریت دکتر روبن آبرامز، عضو انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی آمریکا. 310-276-77-77 310-276-77-77.
توجه فرمایید، گالری لافایت حراج سالیانه خود را در شوروم جدید خود به اطلاع می‌رساند. حراج کلیه اجناس پوستی از قبیل مینک، چینچیلا و انواع شال و کیپ‌های زیبا در رنگ‌های مختلف با قیمت‌های باور نکردنی تا 70% زیر قیمت معمول. حراج بزرگ لافایت از روز جمعه 24 نوامبر بلک فرایدی تا آخر نوامبر از ساعت 9:30 صبح تا 5:30 بعد از ظهر برگزار می‌شود. آدرس 1327 خیابان سنتی در داونتاون لس آنجلس. وبسایت lafairs.com. تلفن 213-744-0333.
اگر از دیدن خستگی چهره در عکس‌های اخیر خود خسته شده اید، می توانید از تکنیک‌های تخصصی دکتر رامتین مسعودی در جوانسازی پوست بهره‌مند شوید و تراوت 10 سال قبل را به چهره خود برگردانید. سپیشیال این ما
آلتراپی گردن $750، جوودرم اولترا اکسی پلاس $399، والوما $599، بوتاکس هر یونیت $8، مینیموم 50 یونیت.
همکنون با شماره 310-855-71-71 تماس گرفته و تعیین وقت بفرمایید.
دکتر رامتین مسعودی، آفیس ها در بیولی هیلز، انسینو، ایرواین و گلنده. 310-855-71-71
310-855-71-71
دکتر رامتین مسعودی.
جراحی های زیبایی و ترمیمی دستگاه تناسلی توسط دکتر پیسا پورزند، متخصص و جراح زنان و زایمان. 310-441-5588 مطب‌ها در لس آنجلس و گلندل. عضو 08.
بهار و تازگی، بهار و عطری خوش و طعمی دلپذیر، بهار و لطف دیدن یار، تا بگوییم و بخندیم و نوش جان کنیم به لطف بهار. کیترینگ بهار، پذیرایی عالی و مجلل از میهمانان خود را با هر سلیقه و هر تعداد، با خوراک‌های لذیذ و متفاوت و دسر و شیرینی‌های گوناگون و با کیفیت، همراه با دکوراسیون و طراحی شیک و مدرن به کیترینگ بهار میشن ویاهو بسپارید. کیترینگ بهار در لس آنجلس، سان دیگو و اورنج کانتی در خدمت شما. تلفن 949-340-1011 949-340-1011. سفره رنگی، پذیرایی گر و رضایت میهمان و میزبان ارمغانی از کیترینگ بهار میشن ویاهو.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
من در خدمتتون هستم آقای دکتر.
ببینید عزیز، من کمی امیدوارم شما از این فکر یا توضیح یا توجیه یا حالت دادگاهی بیاد بیرون. شما چرا یه وکیل خوب نمیگیرید که سلامتی دوتا بچه‌تون رو تضمین کنید؟
با وکیل خوب صحبت کردم، گفتش که مینیمم 50,000 دلار هزینه داره. خب من این مبلغ رو نداشتم بده.
50,000 دلار؟
بله. خب این پروسه خیلی طولانیه با توجه به پرونده هم که خوند، چون خیلی مسائل متعددی توی پرونده ما وجود داره. یعنی من یه قسمتشو فقط به شما عرض کردم، اینه که گفت از 50000 دلار تا 100000 دلار، 50000 دلار ممکن هزینه داشته باشه.
ایشون میخواد چی ثابت کنه؟ ایشون میخواد چی ثابت کنه که یه مادری از صبح تا شب خونه نیست؟
والا که من حقوقشو نمیدونم. متوجه من هست خانم سابقه من خیلی تجربه داره توی کارهای در این واقع اینجا چیز بود، ستلمنت ورکر بود، کار دولتی داشت، تقریبا همه کارها رو بلده، کار قانونی بلده، یه سری حرکت هایی کرده که اینجا وکیلا میگم ما باید تک تک بیام این بنده رو مثل گره کوری میمونه که بخواهم تک تک بنده رو باز کنیم.
شما رو متهم به چه میکنه؟ نمیگم درست میگه، یک دو سه فقط بگید متهم به چی میکنه.
منو متهم به این میکنه که مثلا اذیتش کردم، شبیه اون مردایی هم که مثلا اینجا زنهایی که از میدلیست اومدن رو اذیت میکنن، مثلا از لحاظ مذهبی غیر اون زاره در صورتی که اینا واقعیت نداره. ایشون خودش چون پدر سابقه در واقع سپاه داشته، جز بنیانگذاره سپاه بوده، بلد همه چیزو. اینجا ما همه رو
من سوالم از شما این نبود، من تو خواهش کردم شما یک دو سه به من فقط بگید اتهامات شما چیه؟ اتهامات دروغین ایشون به شما چیه؟
که مثلا با سپاه ارتباط دارم، حضور شما عرض کنم، ایشون نذاشتم هیچ وقت کار بکنه، ایشون رو نذاشتم درس بخونه، از اینجور اتهامات به من زده.
این چه ارتباطی داره به 6 سال بعد از جدایی عزیز؟
الان من دیگه ایشون نمیبینم، با ایشون مشکلی ندارم دیگه. ایشون
نه، میگم شما که به دادگاه میرید برای بچه چطور پذیرفتنیست در دادگاه، ادمیسیبل در دادگاه که شما قبلا میذاشتید ایشون برن مدرسه یا نه و به سپاه مرتبطید یا نه؟ اون که سوال نمیتونه باشه عزیز.
خودم دیگه کورت نرفتیم اخیرا، ما دیگه کورتی نرفتیم اخیرا، و چون به معنی که من حرکتی بخوام انجام بدم ایشون آسمون و زمین رو به هم میبافه که الا الا بچه باید من باشه، بچه پیش من نباشه من میمیرم. و
هیچ دادگاهی همچی
مداخمتهای بد ایجاد میکنه، مثلا زنگ میزنه تو ایران با من کار میکنم، مثلا هنوز که هنوز با یه سری شرکت ها دارم کار میکنم، زنگ میزنه به شرکت ها آبروریزی میکنه، بی‌حیایی میکنه، من اینجور کارا میکنه که اتوماتیک من نتونم مثلا هر کسی دیگه انجام بدم.
بنابراین اینا هیچ موضوع نیست که در دادگاه
اینجا هم حقای بطوری میکنه، خیلی خزینه داره. در واقع احساس من این بوده که همیشه بچه ها صدمه میبینن، یا حتی مثلا بعضا به جایی رسیدن که اگر ما چون رفتیم ایران یه مدت، گفتم آقا اون موقعی دعوا داشتیم با هم دیگه، اینو میگم که حالا این موقع روشن‌تر بشه قضیه، گفتم خب حالا ما میخوایم از هم جدا بشیم، اوکی بریم ایران، الان شما خانواده تو ببین، خیلی وقت ندیدیشون، ولی اونجا حرفی نزنیم، بعد هم بیام جدا میشیم اشکال نداره، ولی شلوغش نکن. رفتیم اونجا باز طبق معمول همه چی رو به هم ریخت و من میترسید که ممنون خروجش رو کنم. خب من که این کار نمی کردم، فقط احساسم این بود که یعنی هنوزم دارم که اگر من بخوام فشار بیارم این خودشو میکشه دوباره، یا یه کاری میکنه بچه ها در آینده میگن که مامان ما رو تو کشتی. این ته دل منه.
آخه ته دل سب کنید عزیزم، من اصلا استدلالش اصلا ایشون آمدند و زدن خودشون رو کشتن، فرزندان شما در 20 سالگی و 30 سالگی بگن تو مادر ما رو کشتی، خب کشتم کشتم، ولی عوضش بچه ها سالم. شما دو تا بچه بیمار میخواد برای که با جواب اون حرف رو بردن جان.
خب میگم من ایسی وقتی به این نقطه نرسیدم، یعنی نترستم خودم رو فانه کنم که
آخه شما چرا حکم صادر کردید که اگر من بچه ها رو از ایشون بگیرم ایشون خودشو میکشه؟ یک، دوم کشت
خودش میگه
خودش. من نمیدونستم. دو، یک خودشو کشت، بعد شما نگران هستی که جواب بچه ها رو به جواب بچه ها رو من میدم، ولی وقت شما فقط میذارید بچه تون، دو تا بچه اونجا بیمار و دیوانه از باد در بیان، برای که شما نگرانی جواب بچه رو نتونید بدید.